سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما از دیروز وارد مقدمه هفتم شدیم که بحث جریان شناسی و تمام رویکردها به منطق مطلوب بود. انشاءالله امروز باید به پایان برسونیم این مقدمه رو، گرچه عرض کردم خیلی میشه مفصل بیان بشه. برای اینکه به این جریان شناسی برسیم خیلی کار انجام شده. اینو عرض میکنم برای اینکه بدونید از جهت اتقان کار و از جهت تطبقی که صورت گرفته شاید هیچ منبعی نبوده که حداقل یه نگاه اجمالی یا حداقل اون دغدغه و عنوانش چه مقالاتی که تو حوزه دانشگاه نوشته شده تو زمینه منطق قدیم جدید، چه پایان نامه ها، چه کتاب ها، همه اینا سعی شده دیده بشه و اون چیزی که نسبت داده میشه به افراد و این دستبندی ها مستند به بیانات خودشون در مجموع کلماتشون باشه. یه بخشیش تو همون فایلی که عرض کردم، شاید بیشتر از نمیدونم تعدادش چطور باشه، 500 تا مثلا 1000 تا مقاله یه وقتای پایان نامه توی اون فایل، حالا قدری که میشد باشه یه بخشش توی اون فایل هست به عنوان یه جدا از این. البته تو آثار خوزویونی که رو منطق به طور خاص کار کردن مفصل یه تتبعی صورت گرفته. تمام بیانات علامه جوادی یه فحص کاملی سعی کردیم بکنیم، هر نکته‌ای درباره منطق کتاب مختلفشون که به طور خاص تو رحیق مختوم اومده جمع‌آوری شده. شهید مطهری رحمت الله، علامه حسنزاده هستن بزرگانی که سعی کردیم این کار انجام بشه. به هر حال این جریان شناسی که عرض داری میکنیم مستند به همچین سابقه پژوهشی هستش که ما بیشتر هدفمون اینه که برسیم به اونجایی که اون روی کردی که ما میخواییم اتخاذ کنیم چه روی کردیه، که اونو میخواییم تا یه حدی توی تدریس منطق سهمون و کلن بحث منطق اعمال کنیم که تو فضا باشید بدونیم یه جاهایی که ما مثلا از منطق مزفر داریم فاصله میگیریم ریشش کجاست. خب ما تو سه دسته کلی بر اساس اینکه نگاه ها به منطق موجود اسلامی چی هست، تو سه دسته کلی دستبندی کردیم نظرات متعدد رو. البته بگم یه عده‌ای هستن ساکتن، یعنی نظر واضح و آشکاری درباره منطق مطلوب ندادن. به هر حال نمیشه چیزی به اونا لزوماً نسبت داد. ما بیشتر اینجا اون کسایی که به طور واضح و آشکار درباره خاص منطق نظری دادن در واقع آوردیم که منطق مطلوب در نگاه بعضیا رفتی به منطق موجود اسلامی نداشت که اسم اینا رو گذاشتیم منطق گریزان، یعنی موجود گریزان به این معنا که با منطق موجود اسلامی کاری ندارن، به یه معنا مخالفشن، میگن منطق مطلوب اصلا توی فضای دیگه است. مثلا اسمایی مثل این که بگن آقا منطق قرآنی، مثلا دستای مختلفی عرض کردیم دیروز، بیان بگن منطق مطلوب منطق قرآنیه، منطق اهل بیت، منطق مثلا شدنه، منطق تحوله، این اسمای مختلفی که حالا جریانای مختلفشون دارن که قصد تفصیل نداشتیم. این اسم گذاری ها توضیح دادیم تا یه حدی مشکلات ریشه ایش چیه، با یه صرف یه اسم و اینا هم که مشکل حل نمیشه، کمتر هم یه در واقع مطلب و محتوای ایجابی تولید کردن که مثلا بگن آقا این کتاب 100 صفحه 200 صفحه 300 صفحه درباره مثلا منطق اهل بیت که ما میگیم یا منطق مثلا شدن که ما میگیم یا چی. آثاری دارم خیلی تک و توک جزوه وار، اونم با یه شرایط سختی که خب ما دسترسی داشتیم به اونا، چیز واقعا مشکل کنی تو منطق حداقل نیست، حداقل تو منطق نیست. و این اسما مواظب باشید یه وقتایی داره مد میشه، مثلا فلسفه اهل بیت، نمیدونم عرفان شیعی، خب کسی که با همچین صفتها و پسمندهایی که مشکل نداره، ولی اینا مغالطه نباشه. راحت با یه سری اسم و الفاظ بخوان فریبتون بدن که ای شما دارید هنوز منطق ارسطویی میخونید، چرا منطق اهل بیت نمیخونید؟ تا میگی وای راست میگی، مثلا یعنی شما ارسطو رو بیشتر از اهل بیت قبول دارید، مثلا احساس میکنی که راست میگی. اینا بازی الفاظه، مثل امام رحمت اللهی که بیاد بگه مثلا امام، حالا امام که نمیگن ولی امام خمینی گفته که مثلا فقه جواهری فقه درسته، ما میگیم نه فقه اهل بیت فقه درستیه. این مغالطه هست دیگه، معلوم امام که میگه فقه جواهری منظورش اینه که تو میون این همه آدم که ادعای فقه اهل بیت و فقه شیعه دارن کسی مثل صاحب جواهره که واقعا به اون عمق و مغزاش رسیده، نه اینکه اهل بیت یه بر قرآن یه بر مثلا صاحب جواهرم یه بر. اینجا هم همینطور، وقتی ما میگیم منطق صدرایی، مثلا حضرت آقا تاکید میکنن فلسفه ملا صدرا، یکی دیگه نه ما فلسفه صدرایی رو قبول نداریم، ما فلسفه حضرت علی علیه السلام رو قبول داریم. این مغالطه است دیگه، حرف اینه که بابا خب خیلی ادعای اینو دارن که فلسفه شیعی، فلسفه اسلامی، فلسفه اهل بیت یا عرفان شیعی، عرفان اهل بیت، اونی که واقعا تو اینا تونسته به اون نقطه و عمق بیانات برسه کیه؟ حرف سر اینه. من میگم اینا دیگه حالا کارهای رسانه‌ای که یه وقتایی این دسته زیاد از این کار رو انجام میدن، دسته موجود گریزان. حالا ما از این میگذریم میرسیم به دسته موجودگراها، که گفتیم این موجودگراها به این معنا که معمولا قائلن که منطق موجود هم لازمه، به خلاف دسته قبل موجودگریزان میگفتن منطق موجود لازم نیست. اینا موجودگراها میگن لازم که هست، هیچی کافی هم هست، یعنی منطق مطلوب همین منطق موجوده، منطق مطلوب این منطق موجود چیزی کم نداره، ضعفی خللی چیزی نداره، همینم هم دیگه انتهای منطق اسلامی همینه. این وارد بحث موجودگراها میشیم حالا به سرعت. موجودگراها اصل حرفشون همینه، ولی خب طیفای حد اقلی و حد اکثری دارن. حالا ما تو دو دسته موجودگراهای حد اقلی و موجودگراهای حد اکثری، یعنی یه طیف از کسایی که میگن آقا منطق موجود کافیه، کافیه هیچی زیادی هم هست، یعنی همین یه بخشیشو که حالا خودشون هم مشخص میکنن بخونید کافیه دیگه، خیلی خودتون رو معطل نکنید. ما اسم اینا رو میذاریم موجودگراهای حد اقلی، یعنی منطق مطلوب که منطق موجود هست هیچی، تازه یه بخشی از منطق موجوده، بقیهش دیگه عمق تلف کردن و دیگه از این الفاظ استفاده میکنن که منطق تورم پیدا کرده. کلا این نوع نگاهیه که تو بعضی علوم دیگه هم هست، مثلا اصول تورم پیدا کرده، نمیدونم کلا منطق علوم اسلامی تورم پیدا کرده، حالا کاری نداریم. منطق مثلا تورم پیدا کرده، منطق مطلوب همین منطق موجود هست، یعنی منطق موجود لازم هست، کافی هم هست، اما زیادی هم هست، یعنی یه بخشش کافیه، عمرتون رو تلف نکنید. بعد یه سری شعر و اینا میارن کنارش میخونن که خلاصه برسید به ذل مقدمه و حرفای درست رو میارن اون اینجا میزنن. به طور خاص اگه بخوام عرض کنم که کی جز این دسته فرد شاخصش کیه، میشه گفت شیخ اشراق که صاحب حکمت اشراقه، فلسفه اشراقه، جز این دسته است. یعنی میشه گفت نفر اصلی و سردمدار این دسته است که ما موجودگرای حداقلی. البته بگم پارسال ما تو اون 14 جلسه که به این جریان شناسی رسیدیم، این تیکشو شاید یه مقدار دسته‌بندی تا یه حدی متفاوت بود. اونجا چون می‌خواستیم سریع عرض کنیم، اینجا داریم دقیق‌تر عرض می‌کنیم. از این قسمت به بعدش، یعنی از موجودگراها و موجود پرور، اینجا دقیق‌تر داریم عرض می‌کنیم. شیخ اشراق، البته میگم هر کی که تو این دسته قرار میگیره لزوما حرف شیخ اشراقو نمیزنه، ولی تو این مسئله که آقا منطق موجود همان منطق مطلوب است و کافی هست و حتی زیادی هم هست، یعنی رو باید تهذیبش کنیم، خلاصش کنیم، فشردهش کنیم، اون تلف نکنیم، مثلا همین چند ماه لبش رو بخونیم کافیه. بیانی داره شیخ اشراق کجاها اینو جدی تر گفته. شیخ اشراق چند تا کتاب منطقی داره، خیلی از کتابای منطقیش تو فضای همون منطق مشاه، یعنی همونا رو گفته، چیز جدیدی نیست. اونجایی که حرفای اختصاصی خودش و اون نظرات نویش رو گفته، کتاب کلا حکمت الاشراق، که حکمت الاشراق هم اولش منطق داره بعد میرسه به حکمت الاشراق که بحثای فلسفیش باشه. تو اون قسمت منطق حکمت الاشراق صفحه 13 با همین چاپایی که تو این سی دی هم هست، مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد 2 میشه حکمت الاشراق صفحه 13، تو همون مقدمه قبل از اینکه وارد منطق بشه چند خط قبلش میگه که ما مباحث منطق و جلناها هنا مختصرتن مضبوطتن به ضوابط قلیلت العدد کثیرت الفوائد، قلیلت العدد کثیرت الفوائد و هیه کافیتون لذکی، کافیه دیگه، بیشتر از این لازم نیست. بعد حالا خودش جلوتر تو صفحه 56 و 57 هم باز تاکید میکنه که ما انما اختصرنا فی هذا الکتاب علی هذا القدر، ما همینقدر منطق رو خیلی خلاصه آوردیم، اعتمادن علی الکتب المصنفه فی هذا العلم، یعنی اگه کسی مفصل و مبسوطش رو میخواد کتابای مشا مثل بوعلی، کتابای بهمنیار یا مثلا فرض کنید کسایی که هستن، اونا کافیه، اعتمادن علی الکتب المصنفه فی هذا العلم. ولی حرف اصلیش اینه که حالا جلوتر تو خود منطق اشراق هم که وارد میشه چند تا مثلا تحول جدی، تحول به معنای مخالفت جدی با منطق مشا داره. اگه کسی میخواد به طور مفصل ببینه که نظرات منطقی شیخ اشراق چی هست، بهترین کتاب هست چند تا مقاله و مطالب که بعضیش واقعا خامه، ولی یه کتاب فوق العاده عالی درباره کل نظام اشراق که یه قسمتی از اون کتاب مرتبط با منطق اشراقه، کتاب حضرت استاد یزدان پناه به اسم حکمت اشراق که 2 جلد چاپ شده، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری نشر سمت چاپ کرده. کتاب از هر جهت عالیه، یعنی از هر جهت عالیه، که خب حضرت استاد یزدان پناه فوق‌العاده جزو در واقع بزرگترین فلاسفه و منطقدانان معاصرن. اینجا خیلی خوب جوانب مختلف منطق، بله، این کتاب در واقع هم بیان نظر شیخ اشراقه تو همه زمینه‌ها، چه فلسفه چه منطق، هم شرحشه هم تا یه حدی نقدشه، یعنی همه این مراحل رو داره. میگم کتاب از هر جهت عالیه، نه 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 گزارش کردن، نقل کردن، یعنی یه بیان در واقع گزارش از حکمت اشراق، نه خود من، که از صفحه 143 تا 222 جلد 1ش 2 جلدیه، صفحه 143 تا 222 مفصل پرداختن حالا به ابتکارات یا تفاوت‌های شیخ اشراق. که اینو عرض کنم، شیخ اشراق یه قسمتی تو بحث صناعت خمس داره، یه بحثی داره اونجا که ما رسیدیم سرجاش اونو عرض می‌کنیم، که اتفاقا اون بحث مهمیه، خیلی هم اون درسته. اینی که عرض میکنیم شیخ اشراق داره تهذیب میکنه و خلاصه میکنه منطقو، بیشتر تو باب تصدیقات، تو باب تصورات این جریان داره، تو باب صناعات اونجا یه ماجرای دیگه است، اونجا میاد پای شهود و تو منطق میخواد باز کنه که ما حالا میرسیم بهش توضیح میدیم، ولی اینی که داریم نسبت میدیم به شیخ اجرا اون روی کرده قالبشه که خودش تصدیق کرده که آقا من میخوام یه قواعد خلاصه‌ای بدم. خیلی هم سعی داره خلاصه کنه، مثلا اون ضروب مختلفی که شما میخونید و خیلی سعی میکنه تقلیل بده، حالا توضیحاتی داره دیگه، میتونید اونجا رجوع کنید. حالا خیلی مهم نیست، ولی برام مهم نیست، میخوام بگیم که البته تو همون کتابم نقدش رو میتونید ببینید که این کارایی که ایشون کرده عملا فایده ای نداشته، عملا نه تو تاریخ منطق موندگار شده این قسمتش، یعنی قسمت اصلیش، یه قسمت فرعی هم داره که تو صناعات انجام داده، اون کار مهمیه اتفاقا که حالا ما اونجا رسیدیم میگیم. ولی این کارش که تو باب تصدیقات به طور خاص سعی کرده همه قضایا رو به یه قضیه برگردونه، اون ضروب و اشکال مختلف هم خیلی کم کنه به اسم این که آقا مثلا منطق خیلی خلاصه شد، واقعا نه کار صحیحی بود، تو تاریخ منطق هم موندگار نشد و خلاصه رویکرد صحیحی نبود. اینایی که تو این رویکرد موجودگرای حد اقلی قرار میگیرن معمولا ناظر به اهداف عمومی منطقه، نه اهداف قوزوی معرفتی و دینی، معمولا ناظر به اهداف عمومی هن. احساس می‌کنم آقا این همه بحث برای چی کردیم؟ نگاه میکنه اهداف عمومی که آقا میخواد خطافرنج عادی مثلا فکر باشه دیگه، اینا براش این همه تفصیل لازم نیست، همین چهار تا چیزو یاد بگیر، همین مثلا چند تا چیزو یاد بگیر، اینا هستن تو همین حال حاضر حوزه هم هستن. متاسفانه میگم اون هدف وقتی هدف عمومی در نظر گرفته بشه نه هدف حوزوی که ما به خاطر اون داریم منطقو میخونیم که تو مقدمه‌های قبل توضیح دادم، یه معمولا به اینجاها میکشه. بله اگر کسی هدفش هدف عمومی باشه که خب تو غیر حوزه است، اینقدر منطقی که ما میخونیم واقعا لازم نداره، ولی خب بحث داره منطق با تمام ابعادش. بله اسم گذاشتیم دیگه، گفتیم توضیح دادیم دیگه، مقدمه یک مقدمه سه رو یه بار دیگه مرور کنیم، ما بهش گفتیم قله های سگانه منطق، افق های سگانه منطق، افق عمومی، افق معرفتی، افق دینی. اون افق معرفتی و دینی تو فضای حوزه کاربرد دارد، منظور اون اینو دیگه آره یه چند بار گفتیم دیگه، نه رو گفتیم. موجودگراهای حد اکثری کیان؟ موجودگراهای حد اکثری اینا هم تو همین حال حاضر قوم زیادن، یعنی اینکه آقا منطق همین منطق مطلوب، همین منطق موجوده، ولی باید تمام مثلا کتابای درسی رو حتی توصیه میکنن درسی بخونید، مثلا منطق مظفر طرف درسی خونده توصیه میکنن جوهر و نظیرم برید درس بگیرید، چهر شمسیه هم برید درس بگیرید، نمیدونم یهو دیدید 7-8 تا کتاب چیدن که باید برید درس بگیرید. مثلا یه وقتایی بعضی حالا دیگه خیلی شدید که میشه می‌بینی طرف مجبور می‌کنن 6-7 سال منطق درس بگیره، منطق در همین حد منطق موجود ها. این هم به نظر ما کار صحیحی نیست. حالا جلوتر میرسیم بیانات بزرگان میخونیم می‌بینید اصلا بله منطق نیاز به کار کردن داره، ولی کار کردنش این نیست که حجیم خانی کنی. این روی کرده حجیم خانیه که مثلا فکر می‌کنه اگه منطق مظفر رو خوندی، جوهر و نزیدم رفتی درس گرفتی، شهر شمسیه هم درس گرفتی، هر چی درس بگیری انگار خیلی میخواد محتواهای بیشتری گیره بیاری. اینجوری نیست. این شاید بشه همون تورم، یعنی اونا ناظر به اینان که میگن تورم. راستم یعنی این حد از درس گرفتن منطق موجود اصلا سبک حوزوی نیست. سبک حوزوی همیشه این بوده که توی یه سطح یه کتابو درس میگرفتن، به کتابای موازی رجوع میکردن، تحقیق میکردن. همین کاری که ما الان خدمت دوستان گفتیم دیگه قراره تا شنبه هم آماده کنن، یادشون که نرفته. یعنی قرار بود که هم منطقه یک هم منطقه مظفر و همون تراث سته که عرض کردم و اون در واقع تبدیلش رو نموداری کنید، مخصوص برام درصد بندی ها خیلی مهمه. ببینید بله منطقه یک منطقه مظفر و اون 6 تا، این 8 تا کتابو در مجموع ببینید چند درصد بحث مبادی عقیده رو آوردن، چند درصد باب برهان رو آوردن، جدل خطاب شعر رو چند درصد، اون قبلی ها رو چند درصد. نکات مهمی توش داره که باید خودتون انجام بدید، حالا به درکش میرسید. بعد میبینید که خوندن کتابایی مثلا شهر شمسیه به عنوان کتاب درسی بعد از منطق مظفر چقدر کار خلاصه ندی، حالا چون بعضی ها توصیم کنید یه چقدر کار دور از آبادی هست، دور از آبادی واقعا. حالا این کار انجام بدید، شنبه باز میرسیم تو مقدمات بعدی، این کامل تر میشه براتون. قرار بود درس 3 منطقه 1 هم که تاریخ منطقه بود بخونید، نموداری کنید، جایگاه این 6 تا کتابی که عرض کردم و توی اون تاریخ منطق ببینید کجاست. این خیلی مهمه، اینا که میگم انجام بدید، چون خیلی از کارمون بر پایه اینه. حالا همینجام که دارم میگم، اینا که برای قبل بود، پنجشنبه جمعه ها قبل بود، همیشه یه کاری که بهرام و پنجشنبه کلاس نداریم و دوستان جبران بشه، کل بخش صناعات خمس منطقه 1 که 5-6 تا درس دیگه، کل بخش صناعات منطقه 1 که خوندید دیگه، نه در حد مروره که گرم بشه فقط. بخش صناعات منطقه 1 رو کامل بخونید. شنبه ما با همه اینا که گفتم کار داریم، یعنی به مقدمه 8 که میرسیم، 9 که میرسیم، 10 که میرسیم، کاملا با اینا نه اجازه نیست کار داریم، چون میدونم چی میخوایی بگیم. خب این حد اکثری ها میگم همچین روی کرده ای دارن، معمولا هم بیانشون اینه که آقا منطق مطلوب همین منطق موجوده دیگه، بهشون میگیم آقا منطق رشد کرد بعد از مشا، ببخشید فلسفه رشد کرد، به فلسفه ملا صدرا رسید، مثلا علم و اصول رشد کرد، میگن منطق چه ربطی به فلسفه داره؟ منطق خودش مستقله، یه جورایی منطق برای منطق، یعنی رشدی که تو فلسفه ایجاد شده. اینا غالبا نگاهشون به همون سطح ظاهر منطقه، حواسشون به مبانی معرفتی منطق نیست، که مبانی معرفت اینا همون دسته ای هن که یه وقتایی سراغ آثار منطق جدیدم که میرن حواسشون به مبانی معرفتی نیست، یه حالت منطق التقاطی درست میکنن، یه تیکه از منطق غرب بگیر، اینا همش یه پوسته و ظاهری از منطق رو میبینن. به خاطر همین من نمیخوام اینو، هر کی این توصیه رو کرد جزء این دسته و همه این حرفا هستا، میخوام بگم افراد مختلف به انگیزه های مختلف تو این دسته قرار میگیرن. نمیخوام بگم هر کی تو این حد اکثریه حتما، مثلا هستن دیگه الان بعضی حتی مشاهیر حوزه هم هستن دیگه از این توصیه ها میکنن، فقط همین حجیم خانی، یعنی دیگه حالا نمیخوام اسم بیارم. خلاصه شمسیه رو درس بگیرید، جوهر رو درس بگیرید، اینو درس بگیرید. بله یه کتابو باید بعد منطق مظفر درسی خوند، اونم برهان شفاه، اونم از قدیم، اونم توضیح داره قشنگ. ما تو روش تحصیل حوزه کامل اینو عرض کردیم، سه مرحله تحصیلی که هست، لایه اول علم که لایه کاربردیه که شما تو منطق 1 گذروندید، لایه 2 علم که لایه تعمیقیه که الان تو منطق مظفر وقتشه، لایه 3 علم هم لایه اجتهادیه که از قدیم هم مرسوم بوده، صحیح هم هست، میرن کتاب برهان شفا رو میخونن دیگه. اگه کسی منطق مظفر رو تو لایه تعمیقی خوند، باید به جوهر و نزید و شمسیه و اینا به صورت تحقیقی رجوع کنه. چرا؟ چون اونا موازی با اینن. این اصلا عقلانی نیست آدم یه کتابی درس بگیره بعد بره یه کتاب موازیش هم درس بگیره، مگر بگی کسی منطق مظفر رو خوب نخونده، خوب نفهمیده، که اون توصیه میشه دوباره همینا مثلا با یه استاد خوبی، یه نوار خوبی دوباره بخونه، نه بره لزوما یه درس دیگه بگیره، چون کتاب که عوض میشه. خب از این موجود گره ها میگذاریم با همین توضیح، میرسیم به دسته سوم که موجود پروران بودن. موجود پروران چی بود در واقع دغدغه و روی کردشون؟ این بود که آقا منطق موجود لازم هست ولی کافی نیست، کافی نیست، راه های مختلفی ارائه دادن برای کامل کردن و کافی کردن منطق. بر اساس اینکه چه راهی پیشنهاد دادن، تو سه دسته کلی قرار میگیرن. حالا ممکنه یکی دو دسته هم پیشنهاد بده ها، ولی میخوام بگم تو سه فضای مختلف خود همین موجود پرورها دسته بندی میشن. حالا ما من اومدید جلو دیگه تو دسته سوم موجود پرورایی، خود اینا چند تا روی کردن که تو سه دسته کلی دسته بندی میشن. الف به جیم داد، الف روی کردهای عمومی، به روی کردهای معرفتی، جیم روی کردهای مکمل. هر کدومشون حالا چند دسته، سه دسته کلی، الف رویکردهای عمومی، به رویکردهای معرفتی، جیم رویکردهای مکمل، هر کدوم اینا حالا چند دسته میخوایم وارد بشید. رویکردهای عمومی منظورم از عمومی چیه دیگه، بعد دوستان واضحه دیگه تو مقدمات فصل. بله یعنی کسایی که بیشتر به منطق با نگاه ابزاری، نگاه مهارتی، نگاه سوری، با این جور نگاه ها، اون اهداف عمومی منطق. روی کردهای عمومی کسایی هستند که میگن آقا منطق موجود تو این زمینه ها ضعف داره، تو این زمینه‌های عمومی ضعف داره و میخوان پیشنهاداتی بدن که این ضعف و این نقص رو کامل کنن. دو نظر اصلی، دو دسته اصلی هن خود همین رویکردهای عمومی، یه دستشون ناظر به فقط مسائل منطقه، یه دستشون ناظر به هم مسائل هم مبانیه. دارید میان جلو دیگه با این نقشه دیگه. این رویکردهای عمومی یه دستشون ناظر به فقط مسائله، یه دستشون ناظر به هم مسائل هم مبانیه. اون دسته ای که ناظر به مسائله چیه؟ منطق کاربردیه. چه ما تو یکی از مقدمه ها، مقدمه 5 بود، بهش پرداختیم. یعنی چی میگه منطق کاربردی؟ میگه آقا منطق موجود لازم هست، خوبه، ولی یه نقطه مهمی که داره اینه که کاربردی نیست و همه تلاش من اینه که بیام بگم کجاهاشو بیشتر بخونید، کجاهاشو کاملتر کنید، کاربردی باشه. یادتونه مقدمه 5 که از جناب آقای خندان به طور جدی اینو خوندیم و اینا، که خب نقدش هم همونجا عرض کردیم دیگه. ایشون زحمت کشیدن، واقعا زحمت کشیدن، ولی مشکلاتی هم بود که اونجا عرض کردیم دیگه، که در واقع کاربردی کردن در سطح اهداف عمومی تلاش ایشونه، یه کاربردی کردن در سطح اهداف حوزوی داریم که بیان حضرت علامه جوادی رو خوندیم، دیدید ایشون به لفظ کاربرد ابزار بودن تاکید کرد، اما در ساحت حوزوی. که حالا از این میگذریم چون تو مقدمه 5 توضیحش رو دادیم. رویکرد دوم که ذیل همین رویکردهای عمومی بود، گفتیم هم ناظر به مسائل هم ناظر به مبانی. اینا کیان؟ اینا همین در واقع کسایی هن که میگن دسته قبل میگفت منطق مطلوب منطق کاربردی است، این دسته میگه منطق مطلوب منطق غربی است، این دسته میگه منطق مطلوب منطق غربی است. حالا باید یه سوال از من کنید، بگید شما قبلا تو دسته موجود گریزان یه دسته از اون مخالفان منطق رو گفتید، مخالفان مدرن. اونجا عرض کردم بهتون کسایی که به سمت منطق غرب میرن دو دسته کلی هن. بعضی ها منطق موجود رو نفی میکنن، میگن منطق موجود غلط هست و منطق، حالا به طور کلی، خیلی دارم کلی میگم، اگه بخوام ریز اینا رو بگم خیلی تفصیل داره، به طور خیلی کلی که یه فضا دستتون بیاد، اونا میگفتن منطقه مثل آیه ضیاء موحد، مثل آیه فلاحی تا حد زیادی به این سمت میره کلامشون که منطقه موجود، منطقه موجود من اسلامی به هر حال غلطه، به هر حال غلطه و منطقه درست اونه. مثلا اونا میشن موجود گریزان. اما اینجا این دسته نمیگن منطقه موجود غلطه، میگن منطقه موجود غلط نیست، درسته اما ناقصه. یا مثلا میگن آقا منطق موجود تو طول تاریخ لازم بوده تا اینجا بیاد، خب حالا ادامه داره پیدا میکنه. یعنی اینا جزء کسایی حساب میشن که با منطق موجود مخالفت نمیکنن، به معنی که اونا مخالفت میکردن. اینا منطق موجود رو میگن اگه منطق غربی بشه، یعنی منطق غربی منطق مطلوبه. غربی هم با همون توضیحاتی که دادیم دیگه، گفتیم اصرار دارن منطق جدید بذارن اسمش رو یا منطق کلاسیک یا هر چی، ما گفتیم اونا بار ارزشی داره و خودش الغایی میکنه. مجموعه منطق هایی که در مغرب زمین به معنی غرب مدرن شکل گرفته، خاصگاهش اونجا بوده، رشدش اونجا بوده، غلبش اونجا بوده، همه چیز اونجا بوده، منطق غربی. اینا رو میخوایم الان یکم توضیح بدیم. البته خب توضیحاتش رو تو اون مقدمه چند بود، مقدمه 4 بود دیگه، که نسبت منطق غرب و منطق اسلام رو گفتیم، توضیحاتش اونجا بوده. حالا اینجا فقط میخوام بگیم کیان و چیا گفتن دیگه، چون تو مقدمه 4 گفتیم دیگه اون توضیحات رو اینجا نمیاریم. اینایی که میگن منطق مطلوب منطق غربیه و منطق موجود هم نفی نمی کنن، چندین و چند تا بیان دارم من آوردم که براتون بخونم. مثلا فرض کنید یه بیان از جناب آقای عبدالله لطف الله ندوی. آقای لطف الله ندوی یکی از افرادیه که تو فضای دانشگاهی رو منطق جدید کار کردن، چندین و چند تا کتاب دارن. من بیانشون رو بخونم، بیانشون تو چندین و چند تا مقاله و کتاب اومده، ولی چیزی که شاید در دسترس دوستان بخواد باشه من از اینجا بخونم. همین مجله رهنامه که برای حوزه است، شماره 13 و 14 که مرتبط با منطق مسئله منطقه، صفحه 40 یه بیانی از ایشون هستی مصاحبه‌ای با ایشون کردن که من صفحه 40 رو میخوام بخونم. ببینید بیانیشون چیه. بله بله اینا چه دارم میخونم تو همین دسته موجود پرورانی که میگن منطق مطلوب منطق غربیه، منطق مطلوب منطق غربیه. الان دارم میخونم دیگه، ببینید چی میگن دیگه. صفحه 40 اینجوری فرمودن: منطق قدیم به تاریخ علم پیوسته است. منطق قدیم به تاریخ علم، از وسطش آورش مقدماتی میشینم. منطق قدیم به تاریخ علم پیوسته است، باید دیر یا زود این حقیقت را بپذیریم، بدون اینکه محتوای صحیح و درست منطق قدیم را حذف کنیم. محتوای صحیح منطق قدیم با زبان و بیان دیگر و روش‌های آموزشی تر، البته خب این ادعای ایشونه ها، ما این ادعا رو قبول نداریم، توضیح هم دادیم که اصلا این یه ساده انگاریه، ولی خب حالا بیان ایشون که البته بیان خیلی عام هست، من دارم از شاخص ها میخونم، که با زبان و بیان دیگر و روش‌های آموزشی تر در منطق جدید حفظ و احیا می‌شود. حالا مفصله. همیشه در علم توضیح میدن، یه مثالی از فیزیک میارن، یه مثالی از ریاضی و هندسه میارن که توضیح میدن که مثلا تو طول تاریخ علم اینجوریه که یه علم مثلا فیزیک نیوتن تو فیزیک انیشتین مثلا مطالب صحیحش حفظ شد با بیان دیگه. حالا میگم این بیان ایشونه، این بیانات حالا به نظر ناقص ما که قطعا بیانای صحیحی نیست، حتی تو علم فیزیک، یعنی اون قدری که به هر حال تخصصی تو ریاضی و هندسه و نیمه تخصصی تو فیزیک کار کردیم، این بیانات تو فیزیک و ریاضیش هم صحیح نیست. ایشون یک کتابی دارن، این بیاناتشون که اینجا بود و به صورت فنی‌تر و تخصصی‌تر تو این کتاب آوردن. کتاب ایشون مبانی منطق و روش‌شناسی که دفعه پیش هم عرض کردم، اگر کسی حالا الان که نه ولی بعدها خواست سراغ منطق جدید بره، به هر حال میگم باید شرایطش رو داشته باشه، هر کسی اصلا صلاح نیست بره چون نمی‌فهمه اینا دارن چیکار می‌کنن. یه مقدار حالا توضیح میدم. از این کتاب باز شروع کنه بهتر. خیلی ها این کتابو نمی‌شناسن، از کتابای دیگه شروع می‌کنن که اصلا گم میشن. باز از این کتاب شروع کنه بهتره. خود ایشون یه سلسله کتاب داره که به ترتیب اگه این کتابو خونده بشه، به ادعای ایشون البته، مثلا منطق جدید پیش میده، این اولین کتابشه. مبانی منطق و روش شناسی دانشگاه تربیت مدرس چاپ کرده. صفحه همین بیانی که اینجا ازشون خوندم به ریاضی و فیزیک و اینا مثال میزنن، صفحه 192 اینو مفصل، 193 194 اینو مفصل تو کتابشون آورده. من خواستم بخونم ولی فرصت نمیشه. حالا این بیان ایشونه که در واقع منطق اسلامی رو جزی از تاریخ منطق و رشد منطق میدونه که مطالب صحیحش مثلا تو منطق ریاضی حفظ شده. این از جهات مختلف این بیان مشکل داره، واقعا اینجوری نیست. یعنی منطق جدید دیدید که اصلا تو بعضی از مبانی مهم از همون نقطه شروعش، این که زبان اون مجموع و عضو زبان این مفهوم و مصداق، خیلی تفاوت ها ایجاد میکنه. اینجور بیان ها گرچه دوستانه است، همدلانه است، برای اینکه بگه آقا این دوتا درسته، اصلا تنافی نیست، دوست باشید با هم یه مقدار رو، ولی واقعا کار درستی نیست. یعنی واقعا یه تقابل جدی معرفتی بین منطق غرب و منطق اسلامی هست که حالا ما تو مقدمه مفصل‌تر توضیح دادیم. اینا به هر حال صحیح نیست واقعا، نه تو هندسه‌اش که ایشون مثال زده به هندسه ناقلیدوسی و اقلیدوسی، یا مثال زده به فیزیک نیوتن و فیزیک انیشتین، هیچ کدوم اون بیان اصلا صحیح نیست. یعنی اگه کسی بخواد خوب بفهمه منطق در واقع جدید یعنی چی، باید کلا تو فضای معرفتی غرب مدرن بیاد تا بفهمه حالا یه گوشش که منطقه به اسم منطق جدید چی شده که این شکلی شده. برای اینکه بخواد تو این فضا بیاد، عرض کردم به طور جدی لازمه هم تو فضای فلسفه غرب بیاد، هم به طور جدی تو فضای ریاضی مدرن. ریاضی مدرن که تقریبا اگه کسی ریاضی محض نخونده باشه نمیدونه ریاضی مدرن چیه، فقط اون ریاضیاتی که تو دانشگاه، توی دانشگاه رشته‌های مهندسی میخونن یا توی مدارس میخونن و اینا، هیچ کدوم ریاضی به معنی مدرن به معنی جدیدش نیست. که حالا میگم دیگه اینجا محل توضیح ایناش نیست، باید از اونجاها شروع کنید، ببینید هندسه ناقلیدوسی چی شد که به وجود اومد، ریشش چی بود. یا تو فلسفه ببینید حرفای کانت از کجا سر در آورد، یا اون بحثای دکارت که اخلاق و اصل موضوعی کرد از کجا سر در آورد. مجموعی از اینا شما رو آشنا میکنه با فضای معرفتی غرب که اصلا اینا چی میگن، دغدغه‌شون چیه. تازه میتونید بفهمید که تو منطق میخوان چیکار کنن، که اون مشکلی که ما به طور جدی تو منطق اسلامی و فلسفه اسلامی داریم با ظاهر منطق جدید نیست، با اون مبانی معرفتیه که تو سراسر منطق جدید اشراف شده. حالا این در حد یه گزارش خیلی کلی. حالا این بیان ایشون بود، من عرض کردم خدمتتون. این یکی از بیانا. یه بیان دیگه جناب، متاسفانه البته، جناب آقای قراملکی دارن. آقای قراملکی، احد فرامرز قراملکی، یکی از افراد دانشگاهی هن که اینا غالبا شاگرد همون دکتر ضیاء موحدن، یعنی پایان‌نامه دکتریشون زیر نظر ایشون بوده، هم آقای نبوی هم آقای قراملکی، همون آقای فلاحی اگه اشتباه نکنم، یا آقای فلاحی با آقای نبوی مثلا بوده. میخوام بگم اون استاد اصلی آقای ضیاء موحد خلاص. آقای قراملکی هم خب باید چیز بوده، پایان نامش باید ضیاء موحد بوده و اینا، ولی ایشون خیلی زحمت کشیده. من حیفم میاد که آخرش باید ایشون رو تو اینجا دستبندی کنم، ولی دیگه چه کنم دیگه، خیلی واضح و صریح گفتن، فتوای نهاییشون اینه. ولی انصافا زحمتی که کشیدن تو منطق اسلامی، تو احیای تراث منطق اسلامی خیلی زحمت کشیدن. دیگه متاسفانه مجتهد نبودن تو علوم عقلی اسلامی به اینجاها میکشه. این که عرض میکنم منطق اسلامی رو از زبان فلاسفه حکمای قدر اسلامی باید یاد بگیرید، مثل علامه طباطبایی، مثل علامه جوادی، مثل علامه حسنزاده، برای اینه. اگه کسی فقط منطقی به ماهو و منطقی بخواد باشه گم میشه، نمیدونه اون پشت صحنه‌های معرفتی کجاست، دیگه به اینجاها کشیده میشه. اصلا نمیگم جا به معنای منجلاب اعتیاد نیست، هر دم اینه که به هر حال حیفه کسی که این همه زحمت، واقعا واقعا زحمت کشیده ایشون، دیگه رفته توی اون فضا. مشکل اینه که یعنی از حقیقت به نظر بنده دور شده، یعنی از حقیقت، چون دغدغه. حالا ببینید بیان ایشون رو، صفحه این کتاب جستار یا جستار، به فارسی کدوم درسته؟ جستار درسته؟ حالا دعوا، چون اینو دعوا تو زبان فارسی هست، من از دست گفتم ذهنتون حساس بشه، مثل گمان هست، گمان درسته یا گمان، اینم جستار یا جستار. حالا من تخصصی ندارم، ولی جستار در میراث منطقدانان مسلمان، این مجموع مقالات ایشونه که تو این کتاب جمع شده. یه مقاله هست به طور خاص که این فتوای نهایی ایشون توش اومده، صفحه 197 102 103. کاری که ایشون تو این صفحات کرده اینه که خیلی جدی علم منطق رو در واقع تمثیل کرده به علم ریاضی، اونم نه ریاضی که شما لزوما میشناسید به طور عمومی، ریاضی به معنی ریاضی جدید، ریاضی مدرن، و هویت منطق و هویت ریاضی دیده. این ریشه هاش چیه؟ طب مقدمات قبل میتونید بگید. کسایی که، نه این لزومن رو نیست، کسایی که فقط منطق و منطق جدید، کلن منطق غرب، گفتیم یادتونه تو مقدمه چهار عرض کردیم، منطق رو میارن تو حیطه تصدیقات سوری، بیشتر غالب مباحث منطقیشون تو تصدیقات سوریه، یعنی باب صناعات رو کلن از منطق بیرون میبرن، مثلا یا بحثی نمی کنن، یا بعضیش رو تو معرفت شناسی، بعضیش دور روش شناسی، از علم منطق میارن بیرون. اون چیزی که منطق جدید به معنی دقیق کلمه است، بیشتر معطوف به تصدیقات سوری. تصدیقات سوری هم واقعا اینجوریه، یعنی تصدیقات سوری، عرض کردیم مباحث اهداف عمومی منطق تو همین تصدیقات سوریه غالبا، یعنی اونجایی که اهداف عمومی منطق حضور داره همین باب تصدیقات سوری. واضحه منظورم کجاست دیگه، قیاس استدلال مباشر غیر مباشر، اینا یادتونه دیگه، تو همین تصدیقات سوریه، و اینجا هویت ریاضی داره تا حدی. این کار غلط نیست، ولی این که کل منطق و این دیدن، این تیکه از منطق دیدن و بگی کل منطق هویت ریاضی داره، این کاملا فضاییه که متأثر از مبانی معرفتی غربه، که یک گسستی بین صورت و ماده ایجاد میکنن، یک گسستی بین صورت و ماده ایجاد میکنن، یک خندقی. صورت رو میارن تو منطق، ماده رو مثلا به قول خودشون میخوان ببرن تو معرفت شناسی یا روش شناسی یا هر جای دیگه، این مشکلات پیش میاد. ایشون هم متأثر از اونجاها ناخودآگاه منطق و هویتش رو ریاضی دیده، دیگه شروع کرده که آقا ما اگه بخوایم مثلا منطق خوبی بشه، همین صفحه 97 با این عبارت شروع میشه که اگر بخوایم مثلا 1, 2, 3, 4 منطق اینجوری بشه اونجوری بشه، یعنی ترسیم میکنه منطق مطلوب رو، باید در راهی قدم بگذاریم که فرگه آلمانی و امثال او رفتند. یعنی چی؟ منطق جدید، یعنی گره زدن منطق با ریاضیات، بیانشونه کاری که بر مبنای دیگه حالا توضیح داده، هی اصرارش اینه که تو فضای منطق اسلامی نشدنیه، حالا توضیحاتی داره که میگم ریشش اون مبانی معرفتیه، توضیحات ناصحیحی که اینجا هست. بعد ایشون رفته صفحه 102-103 دیگه حرفایی که فوق العاده از جهت مبانی معرفتی اسلامی غلطه اینجا ایشون بیان کرده، که این خب نیاز به توضیحات مفصل درباره فضای معرفتی غرب مدر به تناسبش ریاضی جدید به تناسبش منطق جدید داره، که خلاصش اینه. حالا من دیگه نمیخوام بخونم چون خیلی اینجاها فوق العاده ناصحیحه دیگه، از جهت فضای معرفتی اسلامی فوق العاده ناصحیحه، متوجه نیستن اینجوری که من از مجموع برداشت میکنم متوجه نیستن تو کجا قرار دارن. اون مشکل جدی که هست اینه که اصلا نگاه ریاضی جدید، ریاضی مدرن به معنای رشته خاص ریاضی محضی که الان مثلا 150 سال به طور جدی 200 سال همزمان با منطق و همزمان با فلسفه غرب، اینا جالب از تاریخی با هم رشد کردن، هم فلسفه غرب که حدود 1800 به بعد با کانت خیلی جدی رشد کرد، هم ریاضی مدرن که اونم از حدود 1800 حدودن البته با هندسه های ناوگلیدوسی و همینطور منطق که با فرگه اونم همین حدود 1800 به بعد، یعنی تو این 150 سال 200 سال اخیر این چند تا با هم رشد کردن متأثر از اون بنیادهای معرفتی غرب مدرن، که ما یه بخشایشو تو منطقه سه میرسیم توضیح میدیم که خلاصش روی این استواره که آقا ما نمیخوایم واقعیت رو کشف کنیم، نمیتونیم واقعیت رو کشف کنیم، به واقع به ما هو و واقع برسیم، دست ما خالیه، انسان نمیتواند، عقل نمیتواند، این همون بنیاد نسبی گرایی غربه. پس چه کنیم حالا که نمیتونیم به واقع به ما هو و واقع برسیم؟ پس چه کنیم؟ یه نظر جدی، یه مبنای جدی اصطلاحا بهش میگن انسجام گرایی. توضیحاتش رو تو منطقه سه رسیدیم، اونجایی که لازمه ببینم چهره دوستان در چه حدی خلاصه هست اونجا رو تو این بحثا تایید ببینیم چقدر زمان و اینا اجازه میده سعی می‌کنیم وارد بشیم. انسجام گرایی یعنی ما که نمی‌تونیم واقع رو کشف کنیم، ولی بیاین مجموعه‌ای از گزاره‌ها، مجموعه‌ای از جملاتی که با هم تناقض ندارن، انسجام دارن با هم، یعنی یه سری اصل موضوع‌هایی که حالا ما که نمی‌دونیم این اصل موضوع‌ها واقعاً خبر از واقع میده یا نه، ما فرض میکنیم این اصل موضوعات صحیحن، یه سری نتایج از اینا میگیریم، کلن به یه ساختار معرفتی میرسیم، به یه مجموعی از گزاره ها میرسیم که اینا به طور منطقی نتیجه همن، اما نمیتونیم بگیم اینا خبر از واقع دارن میدن. حالا دیگه توضیحاتی که هست دیگه، اصطلاحا به این میگن دستگاه مجرد سوری، دستگاه مجرد سوری. سوری یعنی تو داری بهش معنا میدی، نه خودش خبر از واقع بده، فقط یه جسده، فقط یه صورت محضه، فقط یه سری نماده. اینا البته تو خود غرب مثلا فرض کنید تو فلسفه ریاضی شاخه‌های مختلف داریم یه مقدار متفاوت میشه، ولی روح کلیش به این برمیگرده. حالا حداقل اینو دارم عرض میکنم، این نگاهیه که اینا سعی میکنن اخلاقم به صورت یه دستگاه منسجم ارائه بدن. دستگاه منسجم ارائه دادن چیز بدی نیست، خیلی هم خوبه. مشکل اونجاییه که میگه چون من نمیتونم واقع رو کشف کنم بگم حتما همجنس بازی غلط است واقعا، اینو که نمیتونم بگم. حالا به بیان اونا تو فلسفه اخلاقشون به اینجاها میرسن، تا ازش به اینجاها میرسن،
من که نمیتونم اینو بگم، یعنی نمیتونم بگم واقعا نفس الامرن در خارج از من، در خارج از ذهن من و عادات من همجنس بازی بد است، غلط است، نباید کرد. با انواع بیانا به این نتیجه میگن که نمیشه. پس چیکار کنیم؟ پس ما دو تا دستگاه داریم. دستگاهی که همجنس بازی در آن بد تلقی میشود، بد فرض میشود. دستگاهی که همجنس بازی در آن بد فرض نمیشود. این دو تا دستگاه هم دو تا دستگاه منسجمن. ما نمیتونیم بگیم این حقه یا اون حقه. اساس مشکلات مبانی معرفتی غرب اینه که راهشو به خارج وقتی بسته نمیتونه بگه آقا ما یه حقی داریم، یه باطلی، یه غلطی داریم، یه صحیحی خارج از ذهن من و وجود من. در واقع عالم یه غلط و صحیحی وجود دارد. حالا این هم تو اخلاق اثر گذاشته، هم تو هستی شناسیشون، هم تو زیبا شناسیشون. میرسیم بعضی از اینا رو ان شاءالله عرض می‌کنیم. حالا بیان ایشون رو نگاه کنید، صفحه 102 الهه، صفحه 102. ایشون حالا بیانش مفصله، میگه یکی از خصلت های منطق این است که هر دو در واقع، هر دو یعنی هم ریاضیات، ریاضیات یعنی ریاضی مدرن، هم منطق به بیان آقای برامالکی یعنی منطق مطلوب، که هر دو در واقع بیش از آن که علم به معنای کاشف از عالم خارج باشند، واضح؟ بیش از آن که علم به معنای کاشف از خارج باشند، سیستم و دستگاه تنظیم هستند. واضح؟ ریشه‌های معرفتی کجا غلطه؟ حالا واضح که میام در حد همین خیلی اجمالی که میخوام عرض کنم. چرا که هر دو از اصول اولیه و تعاریف آغاز میکنند و به نحو توتولوژی یعنی هموار صادق، به نحو هموار صادق یک سیستم منظم اکسیوماتیزه یعنی اصل موضوعی شده را به وجود می آورند که این سیستم شناخت ما را به قالب‌های منظم می اندازد. ما این مشکل کجاست؟ ما نمیتونیم بگیم آقا این منطق صحیح است به معنی مطابق با واقع است یا نه، فقط میتونیم بگیم منتجن است. حالا این اساس هندسی اقلیدوسی و ناقلیدوسی هم با همین بیان باید توضیح داد دیگه. حالا توضیح داره، من دیگه نمیخوام بگم. یعنی دیگه متاسفانه فتوای آخر از این بیان ایشون تو مقالات و آثارشون کمتر حضور داره، به خلاف آقای نبوی. ایشون همه حرفا و مقالات و بیانشون غالبا تو فضای همون منطق جدیده. از این مقالاتی مالا دارن در باره منطق سینوی هیچی، ولی ایشون های قرامانه که بیشتر مقالاتشون تو همین فضای منطق اسلامی، اما دیگه به این مسیر کشت. بله دیگه، حالا من نمیخوام وارد نقده دارم بگم، حالا همینقدر که اسمیارم برای اینکه شما بدونید این فضاها چیه. که حالا رسما تو همینجا میگه که آقا کاری که بذارید من بخونم براتون ببینید به چه مشکلاتی میرسه. ما فرض کنیم مشکلات که بگم، یعنی اینقدر از بزرگان خوندیم که آقا باب برهان چقدر مهمه، هدف معرفتی و دینی، میخوایم یعنی حقایق عالم و برهانی، همین حرفا رو این همه با هم خوندیم که چقدر سناد بحث مهمیه. یادتونه اینا رو دیگه؟ یادتونه دیگه؟ حالا ببینید بیان ایشون درباره همین سناد که این بیانشون اینجوریه. منطق جدید به عنوان اسم مطلوب، منطق جدید با آری شدن از مباحث فلسفی، یعنی با آری شدن از مباحث فلسفی و مسائل فلسفه منطق و غیره، نشان داد که منطق است نه فلسفه. یعنی این به عنوان یه چیز مثبت، یعنی هی منطق رو آری کنی از اون محتواهای معرفتی، فکر میکنن که آری کردن، در واقع یه مبانی معرفتی و پیش‌فرض ناخودآگاه گرفتن که همون نسبیت معرفت باشه. واضح اینا چی دارم میگم؟ یعنی من حیث لایش اور به این مشکلات افتادن. همچنین اینجاش مهمه، همچنین اینا همین مشکلاتشون تو مثل جامعه شناسی هم هستا. میگن آقا چیه شما فلسفی بحث میکنید، مثلا اصالت با فرد یا جامعه؟ تو جامعه شناسی مدرن ما کاری نداریم با این چیزا، ما به صورت مثلا روش مدرن علوم انسانی بحث می‌کنیم. در صورتی که ناخودآگاه تو هر کتابی به طور ناخودآگاه پیش فرضی که جامعه اصالت با فرد است یا جامعه یا هر دو یا هیچ کدام، ناخودآگاه وجود داره، حضور داره. حرف نمی‌تونی بزنی. بله تو می‌تونی بگی آقا مثلا من بلد نیستم، نمی‌تونی بگی اثر نداره. اینجا هم همینه، اینجوری نیست که مبانی معرفتی تو منطق اثر نگذاره. بحثشو که نمی‌کنی به طور ناخودآگاه یکی از اون مبانی اثر می‌ذاره. که متأسفانه تو فضای غربی مبنای نسبیت به شدت حضور داره. حالا این جملهشو نکنید. همچنین منطق جدید با فاصله گرفتن از مباحث مربوط به مواد قیاس داخل پرانتز صنعات خمس، می‌بینی این به عنوان یه مطلوب نشان داد که مثلا متدولوژی هم نیست. اینا رو داره مطلوب تلقی می‌کنه. یعنی منطق این که خودشو منطق جدید محصور کرده به زندان و حصار تطبیقات سوری یه چیز مطلوب دیده شده. این همش ناظر به اون اهداف عمومیه که متاسفانه حالا از ایشون واقعا بعید بود دیگه. میخوام بگم این اثر مجتهد نشدن تو علوم عقلی تو فحوزه است، حکیم نشدنه. منطق رو باید از یه حکیمی که منطقیه یاد بگیرید، نه از یه کسی که فقط منطقیه. کسایی که فقط منطقی هن حالا تو مقدمات بعدی میبینید که تا اصلا تو تاریخ منطق ما مشکل ایجاد کردن. حالا میرسید میبینید دیگه. یعنی منطق رو باید از زبان مثل علام و مثل آقای جوادی و اینا یاد گرفت، نه حالا کسایی دیگه. هستن کسایی دیگه هم تو همین فضای منطق غربی که میگن آقا همین که ما بیایم منطق رو علامتی کنیم، یعنی با علائم با نمادها نشون بدیم، این همون کتابی که دیروز معرفی کردم آقای عادل فاخوری، اینم باز ببینید کجاست. اینم باز همش تو حیطه تطبیقاته، چون صناعت خمس که اصلا تو خود منطق غربم علامتی به این معنا نیستش که. فقط کجا قابلیت علامتی شدن داره، نماد شدن داره، تطبیقات. حالا جالبه این کسایی که تو این فضان وقتی میان تو منطق اسلامی تحقیق کنن، بعد خیلی مواظب باشید گول این تحقیقات مستشرقین رو نخورید. مثلا نیکولاس رشر یکی از این اصلی ترین مستشرقیه که تو منطق اسلامی کار کرده، مثلا مقاله خیلی انصافا زحمت میکشن، ولی تو این فضای مبانی عمیق و این نقشه بصری وقتی نیستن، وقتی میان مثلا میگن آقا ملا صدرا یا مثلا شیخ اشراق یا مثلا بو علی چه ابتکاراتی تو منطق داشتن، تو میگی چه تحقیق خوبی، مثلا ابتکارات همه منطقدانا رو لیست کرده. ولی وقتی بررسی دقیق میکنی میبینی که اینا چون ناخودآگاه ذهنشون تو منطق تو حیطه تصدیقات سوری معطوف بوده، همه منطقدانا رو هم تو همین قسمت ها بیشتر بررسی کردن. در نتیجه میخوان بگن این منطقدان بهتره یا اون منطقدان مثلا بالاتره، ملاک و وضعه قضاوتشون چیه؟ تصدیقات سوری. به شدت متاسفانه از تحقیقات اونا توی بیانات مثل آی قراملکی، مثل آی نبوی هم اینا نفوذ کرده. از طریق اینا تو بعضی از بزرگان حوزوی هم هست، من دیگه اسم نمیخوام بیارم چون بعضیشون استاد خودمون بودن، هست نفوذ به این مناوی. وقتی تو خوب با تمام جوانب سنت منطقی معرفتیت آشنا نباشی، ناخودآگاه می‌بینی خب چه تحقیق خوبی کرده. مثلا اینجوری اسم مقاله اینه: تمام ابتکارات ابن سینا در منطق. من اولش دیدم گفتم چقدر زحمت کشیدن، بعد هی بررسی کردم دیگه به اینجا. حالا این حاصل چند وقت واقعا کاری که آدم می‌بینه که اینا اتفاقا پرداختن به اون قسمتی از منطق که برای ما تو فضای حوزوی چندان اولویت نداره، هدف اصلی ما نیست. اتفاقا اگه کسی مرده بره تو باب برهان بررسی کنه اینا رو. صناعت خمس برای ما خیلی مهمه، اون مباحث اول منطق که بحثای تصوراته خیلی مهمه، نه باب تصدیقات. یه دم هستن متاسفانه، اینا میگم چون دونه دونه اسم اشخاص هست، بزرگانی هم بعضیشون، مثلا میگن آقا منطق فازی. این یه دسته دیگه است. من دارم 4-5 دسته رو اینجا دارم براتون میگم. این دسته سوم بود علائمی کردن. دسته چهارم آقا مثلا منطق مصروف منطق فازیه. هستن الان میگن منطق فازیه، مثلا منطق اسلامی منطق سیاه و سفیده، منطق صفر و یک، منطق فازی، منطق خاکستری هم توش داره. مثلا حالا یه چیزی از منطق فازی شنیده، اصلا نمیدونم منطق فازی چیه، باور کنید. اگه کسی به طور فنی، به طور یعنی اونی که واقعا تو سنت غرب دقیقا بهش میگن منطق فازی، اگه آشنا بود اجازه اصلا به خودش نمیداد تو فضای حوزوی از منطق فازی به عنوان این که آقا منطق ارسطویی، منطق مثلا صفر و یک سیاه‌سفیده بذاریمش کنار، چیو به جاش بیاریم؟ منطق فازی به شدت، یعنی دیگه جز اون شدیدترین منطقاییه که داره نسبی‌گرایی رو تقریر میکنه. بله میشه منطق فازی رو تقریرهای خیلی نرمتری هم کرد، ولی تو خود غرب این کار نمیشه. اگه کسی علاقه داره که اصلا الان توصیه نمی کنم، منطق فازی رو همین آقای لطف الله نبوی یک کتاب دیگه دارن به اسم منطقهای فلسفی، چندین و چند تا از این منطقهای فلسفی غرب رو توش شمردن و بحث کردن، یکیش هم منطق فازیه. البته چون خیلی دم دست و روونه دارم عرض کنم، یعنی منطق فازی کتابی تخصصی چه تو رشته ریاضی چه تو رشته منطق داره دیگه، حالا من اسم نمیخوام بیارم دیگه. بعضی از بزرگانی که تو مشهد مؤسسه‌ای دارن و زحمتی میکشن و اینا، واقعا هم زحمت میکشن تو فضای حوزوی، همچین بیانایی دارن دیگه. اونا فکر میکنن منطق فازی قراره بیاد مفاهیم تشکیکی فلسفه ما رو حل کنه. اصلا اینطوری نیست. منطق فازی، خود منطق غرب سه دسته داره: منطق های کلاسیک، نیمه کلاسیک، غیر کلاسیک. غیر کلاسیک منطق هایی که اصلا منهدم میکنه مبانی معرفتی اسلامی رو. منطق فازی یکی از اون منطق های غیر کلاسیکه. من اینجا زبانم بسته است که بخوام مفصل، چون اینا درس لازم داره که من بیام چند جلسه از منطق ریاضی، منطق جدید درس بدم، تازه ببینم این منطق فازی کجا قرار داره. همینجوری به صرف اینکه یه اسمی یه توصیفی میکنن خواهشن غیر عالمانه نباید وارد شد. حالا اون بنده خدا فرد بزرگی، خیلی هم زحمت میکشن، ولی خیلی کلی گفتم که خب اینا تا اینجا رویکردهای عمومی بود که ناظر به مسائل و ناظر به مبانی بود، منطق کاربردی و منطق غربی. البته بگم متاسفانه تو فضای حوزه اونی که عرض کردم منطق التقاطی جز همینجا دسته‌بندی میشه. التقاطی یعنی یه تیکه از منطق اسلامی بگیر، یه تیکه از مبانی معرفتی اسلامی بگیر، یه تیکه از منطق غرب بگیر. مثلا از بعضیا شنیدم که آقا فلسفه منطق سوزان هاک خیلی کتاب عمیقیه. یه نویسنده غربیه یه کتاب معروف داره فلسفه منطق که کاملا تو فضای منطق غرب و مبانی معرفتی غربه. خب کتابش رو چون به ترجمه فارسی نشته ها چاپ کرده دست بعضی از این افراد افتاده، همینطوری مثلا میخونه اصلا نمیدونه چه ریشه هایی داره، چه مبانی داره. من خیلی حرفای من نمیخوام بگم اون حرفاش بده، که خب میگم من ساده انگارانه نیست. دو تا کتاب بخونی فکر کنی مثلا فهمیدی فلسفه منطق تو غرب یعنی چی. تا ندونی ریشه های فلسفه غرب، ریاضی غرب کجا استواره، خلاصه تا با فضای معرفت غرب به معنی غرب مدرن آشنا نشی، نمیتونی اصلا تو این فضا وارد. به خاطر همین ما تاکید کردیم از منطق غرب، از فضای معرفتی غرب، از فلسفه غرب میشه استفاده هایی کرد، البته خیلی اندک. اونم یه جراحی جدی توسط یه مجتهد لازم داره، مجتهد علوم عقلی اسلامی. وگرنه همینطوری عوامانه برداری یه تیکه از اون میشه یه منطقه التقاطی که بعضی متاسفانه کلاس هم هست تو حوزه. یه وقتایی نمیخوام بگم همشون اینجوریه ها، ولی این یه مقدار چون شایعه باز تاکید میکنم. حالا از این بیاییم بیرون، از این بیاییم بیرون، من اون رویکردهای معرفتی رو به عنوان دسته دوم عرض کردم دیگه، درسته؟ دسته سوم چی بود؟ رویکردهای مکمل. این رویکردهای مکمل رو توضیحی نمیدم. پارسال تو اون 14 جلسه تا حدی اینو توضیح دادم. مثلا فرض کنید میشه 5 تا رویکرد اصلی شمرد اینجا تو این رویکردهای مکمل. یکی منطق اعتباریاته. رویکردهای مکمل چرا گفتیم مکمل؟ در واقع رویکردهایی که میگن آقا منطق موجود لازمه، اما توی حیطه کار کرده، اونم توی حیطه مباحث عقلی فلسفی. بیشتر منطق و ناظر به فلسفه نوشتن. حرف این بزرگواران اینه. تا حدی هم این حرف درسته. که آقا منطق اسلامی بیشتر مقدمه برای فلسفه نگاشته شده، نه مقدمه برای هم فلسفه منطق، مقدمه برای فلسفه نگاشته شده، نه هم فلسفه هم علوم نقلی مثلا اصول و فقه. اگر یه اصولی، یه فقیه، یه ادیب میومد منطق مینوشت، به سمت دغدغه‌های ویژه خودش منطق رو میبرد. به خاطر اینا میگن آقا منطق موجود لازمه، ولی تو حیطه مباحث عقلیه. اگر بخواهیم در حیطه مباحث عرفی، عقلایی، اعتباریات حرف بزنیم، نیاز به یه مباحث جدیدی تو منطق داریم که اینا مکملونه. یعنی دو بال، مثلا یه بال علوم عقلی، یه بال علوم عقلایی عرفی. اینا اسمشو میذارن منطقهای مکمل. یعنی معمولا میشه به اینا گفت منطقهای مکمل، یعنی منطق موجود غلط نیست. توی یه حیطه ما میخواییم حیطه های جدیدی از معرفت بشر رو. مثلا یه نمونه شاخص از این منطقهای مکمل منطق اعتباریاته. یه بحثی که حضرت علامه طباطبایی به طور جدی تو حوزه ها مطرح کردن، اعتباریات، که حالا ما به یه جایی از منطق سه برسیم اینو توضیح میدیم تا یه حدی. بحث اعتباریات در مقابل علوم حقیقی، علوم حقیقی یعنی علومی که کشف از واقع میکنن، علوم اعتباری یعنی علومی که به وضع و قرارداد انسان ها، نه به کشف. مثلا بعد اینو میرسیم توضیح میدیم. یا مثلا منطق انشائیات. میبینید تو منطق اسلامی اگه یادتون باشه ما همیشه دستبندی که میکردیم انشا میرفت بیرون در مقابل اخبار، درسته؟ میگفتیم آقا گزاره یعنی خلاصه جمله تام، مرکب تام خبری، یعنی همه منطق رو جملات خبری استواره. انشا آیا منطقی نداره؟ انشائیات، انشائیات یعنی چی؟ یعنی مثلا امر و نهی. اتفاقا برای ما مهمه، چرا؟ چون ما تو بحثای فقهی اصولی با امر و نهی شارع طرفی، مثلا میگه بخور نخور، بکن نکن، آیا نمیشه حرف زد تو اینجا؟ منطق غرب یه سری حرفا در مورد منطق انشائیات داره، اون اصلا توی وادی دیگه است، ما کاری با اون وادی اونا نداریم، اون اصلا تو فضای خاص خودشه، یه مبانی معرفتی داره اونو میذاریم کنار. نه واقعا تو سنت اسلامی خودمون ما نمیتونیم درباره انشائیات مطالب منطقی بگیم؟ میتونیم بگیم. تو کدوم علم؟ تو منطق این انجام نشده تو سنت اسلامی. تو کجا انجام شده؟ تو علم اصول انجام شده. خیلی از مباحثی که مثلا تو علم اصول تو باب الفاظ اصول داریم میتونه مرتبط با اینجا باشه، چون علم اصول در دغدغش مقدمه بودن برای فقه بوده و تو فقه با امر و نهی خیلی سر و کار داشتیم. مثلا یه کسی به تو بگه که مثلا فرض کن که همه انسان ها رو اکرام کن، احترام کن همه انسان ها رو، بعد همون بیاد بگه که مثلا منافقان را اکرام نکن، شما بین این دو تا جمله تناقض میبینید؟ اینجور بحثا بحثایی که تو اصول مطرح میشه، همون تناقضی که ما تو بحثای خبری میکنیم، این گل زیبا هست این گل زیبا نیست، مثلا میگیم تناقض داره نداره، شروط تناقض میشماریم، همین حرفا رو توی انشائیات هم میشه زد، ولی تو کجا زدن بزرگان ما؟ تو اصول زدن. یعنی میخوام بگم این منطقهای مکمل خیلی پیوند داره با تو سنت اسلامی با علم علوم نقلی، با علوم نقلی که دغدغش حیطه عقلی و برهانی نیست، حیطه عرفی و عقلایی و اعتباریه، نقلیه تو این حیطه ها. حالا اینا میخوام بگم این پنج تا منطق اعتباریات میشه دربارش صحبت کرد، اینجا توضیحات داره حالا خودش، که مخصوص ما تو منطق سه به مشهورات که رسیدیم به این میپردازیم، مشهورات که رسیدیم به این میپردازیم. منطق انشائیات میشه دربارش صحبت کرد، میشه درباره استقرا بیشتر صحبت کرد، تو منطق اسلامی از استقرا صحبت کردیم، ولی مثل کسی مثل شهید صدر استقرا رو مفصل‌تر بحث کرده، مرحوم مظفرم یه مقدار مفصل است، که ما رسیدیم به بحث تجربه تو همین منطقه سه، یه سری بحثا زیل این عرض می‌کنیم. می‌خوام بگم اینا یه جوری مکمل منطقه موجود میشه، یعنی منطقه موجود اسلامی بیشتر چون ناظر به مقدم بودن برای فلسفه و علوم عقلی بوده، کمتر تو حیطه‌هایی که مربوط به علوم مثلا منقول، علوم فرض کنید ادبیات، حقوق، فقه، اینجور فضا باشه کمتر پرداخته، ما اینجا میتونیم بیشتر بپردازیم. یا فرض کنید بحث منطق و زبان، زبان جا داره تو منطق اسلامی بیشتر، این منطقهای مکمل به هر حال یه دغدغه‌ای که جا داره ما یه مقدار تو منطق اسلامی به اینا بپردازیم. البته میگم کاملا بعد تو فضای سنت علوم اسلامی خودمون که بیشتر تو علم اصول اینا جلوه کرده، خیلی ابعاد مختلفش. حالا این هم میذاریم کنار، میرسیم به این روکردهای معرفتی. اینو ما پارسال چون روکرده مکمل و تا یه حدی توضیح دادیم، بیان شهید صدر رو گفتیم، منطق فازی رو اینجا گفتیم، دوستان به اون رجوع کنن میتونن ببینن، خیلی اجمالی البته دیگه اونجا هم گفتن که خیلی مفصل تر از اینجا بود. میرسیم به روکردهای معرفتی. روکردهای معرفتی در واقع همون اهداف حوزوی از منطقه، همون اهداف فلسفی، حوزوی، معرفتی، برهانی. اینجا هم دو تا روکرد وجود داره که میگه آقا منطق موجود لازم هست ولی کافی نیست. یه روکرد فقط به مسائل میپردازه، میگه اگه یه سری مسائل اضافه بشه کامل تر میشه. یه روکرد هست میگه هم مسائل هم مبانی. رویکرد اول که فقط به مسائل میپردازه اسم خودشو میذاره منطق صدرایی و معتقده که آقا اگر ما بیاییم مسائل منطقی که ملا صدرا به اونا پرداخته رو جمع‌آوری کنیم یه تحول خوبی تو منطق ایجاد میشه که ما میتونیم اسم اون تحول رو بذاریم منطق صدرایی در مقابل منطق مثلا اشراقی و در مقابل منطق مثلا سینوی. این رویکرد اوله که حضرت استاد عسکری سلیمانی این بیانو دارن. رویکرد دوم که هم به مسائل هم به مبانی میپردازه بیان علامه جوادیه که این اون نقطه مطلوب برای ماه که میخواییم کلاس رو تا یه حدی ناظر به این رویکرد پیش ببریم. بیان علامه جوادی هم اسم اونم میشه گذاشت منطق صدرایی، بیانشون هم ناظر به ملا صدرایی، اما حرفشون اینه که نه فقط مسائلی که ملا صدرا بهش پرداخته رو بیای جمع کنی، بلکه خیلی مسائل رو نپرداخته اما مبانی فلسفی داره که اون مبانی فلسفی معرفتی اثر میذاره رو مسائل منطق، با اینکه خود ملا صدرا به اونا نپرداخته. به خاطر همین ما اولی اسمشو میذاریم منطق صدرایی مسئله ای، اسم این دومی که بیان علامه جوادی رو میذاریم منطق صدرایی مبنایی. واضحه؟ بیان من ببخشید دیگه میدونم داره میگذره، قبلا البته اجازهش از دوستان گرفتم برای اینکه این مقدمات البته تموم شد دیگه انتهاش داریم میرسیم، این مقدمات برای اینکه امروز باید اینو تموم کنیم دیگه از شب وارد مطلب. این بیان اول که منطق صدرایی مسئله ای که جناب استاد عسکری سلیمانی دارن تو چندین و چند مقاله هست که تو اون فایل مفصلی که عرض کردم مقالات ایشون هست، تو این کتاب ایشون هم هست، یه کتاب دارم به اسم منطق صدرایی که شرح از تمریح ملا صدرایه که نشر مجمع عالی حکمت چاپ کرده، اسمش هم گذاشتم منطق صدرایی. ولی کاری که انجام شده توش و اصلا نظر ایشون که تو بقیه مقالاتشون اومده اینه که آقا ما باید مسائل منطقی که ملا صدرا تو آثارش به طور پراکنده پرداخته رو جمع‌آوری کنیم. بیانی که تو مقدمه اینجا صفحه 23 دارن رو من سریع می کنم. با ترسیمی که از دوره های منطق در میان مسلمانان ارائه شد، ملا صدرا به منزله منطقدان خلاصه مطرح اینجا حالا هست و ایشون میگه کمتر کسیه که ملا صدرا رو به هویت منطقی بشناسه و ملا صدرا واقعا منطقدان، حرف ایشون درسته، حرف ایشون تا اینجاش درسته. اما ببینید اینجوری میگه، اما همانطور اینجاش، همانطور که شیخ اشراق را صاحب مکتب در منطق دانستیم، ایشون شیخ اشراق رو به وزان این که تو فلسفه مکتب اشراق داریم تو منطق هم میگن که مکتب منطق اشراق داریم که خب به نظر ما این صحیح نیست، حالا تو پارسال هم عرض کردیم منطق او را به عنوان منطق اشراقی میشناسیم، میتوان ملا صدرا را نیز صاحب مکتب در منطق دانست که به نظر ما این بیانم صحیح نیست. مکتب به معنی دقیق کلمه نه شیخ اشراق نه ملا صدرا مکتب منطقی ندارن، مکتب فلسفی دارن. حالا بیان حضرت استاد اینجوریه، منطق او را منطق صدرایی یا منطق ایش و متعالیه نامید، پر واضح است که مقصود از منطق صدرایی منطقی به کلی ناهماهنگ با منطق مشایع اشراقی نیست، چرا که حکمت متعالیه این گونه نیست، هرچند منطق صدرایی در بخش عظیمی از مباحث خود از منطق مشایع اشراقی بهره میبرد، ولی این منطق به منظره منطق حکمت متعالیه در برابر منطق ارسطویی و منطق اشراقی از عناصری بهره‌مند است که از اونا جدا میشه. بررسی آثار منطقی ملا صدرا به خصوص تعلیقات او بر بخش منطق حکمت الاشراق و نیز موازی از اسوار که به مباحث منطقی پرداخته نشان میدهد که وی مثلا به عنوان یه مکتب منطقی میشه مطرح بشه. این بیان غلط نیست اما کامل نیست. کاملش بیان علامه جوادیه که تو رحیق جلد 9 رحیق صفحه 224 اومده، جزو جاهایی که خود ایشون نوشته، یعنی صورت پیاده شده نیست، جزو جاهایی که ایشون نوشته بیان درست که ما اسم اینو گذاشتیم رویکرد منطق صدرایی مبنایی. این بیانی که از علامه جوادی ببینید بیانشون با حضرت استاد سلیمانی فرق داره، خیلی فرق مهمی هم داره. ایشون میگن که
در مباحث حسی شناختی جریان های مختلف مشاب و اشراق و عرفان و کلام تو مباحث فلسفی و حسی شناختی هر کدوم حرفای مفصلی زدن، مکاتب مختلفی به وجود آوردن، اما لکن در اینجا تدیرشونه، لکن در حوزه مباحث منطقی بیشترین گام ها را حکمای مشا برداشته و همه تعابیر و اصطلاحات منطق موجود موجودش من گفتم یعنی منطق موجود بر مبنای حکمت مشا تنظیم یافته. ایشون توضیح میدن که مثلا ارسطو و بوعلی مفصل به منطق پرداختن، بعد اینجوری میگن صفحه 235 شیخ اشراق جز به گوشه ای از مباحث منطقی نپرداخت. ببینید یعنی شیخ اشراق نمیشه یه صاحب مکتب تو منطق شما، حرف ایشون هم درسته واقعا اینجوریه، و صدرالمتعلهین نیست فقط برخی از مباحث منطقی را اصلاح کرد. ببینید در نتیجه نمیشه گفت صرف این که ملا صدرا مسائلش رو جمع کنیم یه مکتب درست میشه، نه، همه اینا زیر مکتب چی هست؟ مکتب بوعلی هست، مکتب بوعلی، همه اینا زیر مکتب بوعلی هست و متکلمین هم یا به منطق نپرداختن یا موافق نبودن. به همین دلیل مباحث منطقی بیشتر متأثر از حکمت مشاء است. در نتیجه کسانی که اشراقی می اندیشند یا عارفان مشاهده می کنند به هنگام عرضه مشهود یا مفهوم خود ناگزیر به شیوه مشایی اندیشه خود را ارائه می دهند. این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که منطق مطلوب تو بیان ایشون چیه؟ حالا عبارت دیگه هم هست می کنم. منطق مطلوب چیه؟ منطق مطلوب همین منطق موجود نیست. منطق موجود منطق مشاییه، ناظر به مبانی فلسفه مشاه. ملا صدرا که اومده، شیخ اشراق که اومده مبانی معرفتی فلسفی رو تغییراتی داده، اون مبانی باید تدریس کنه توی منطق، که خود اینا این کارو کمتر کردن. ما باید الان خوب مبانی فلسفی اشراق یا مثلا به طور خاص ملا صدرا یا عرفان رو بشناسیم، اون مبانی رو ببینیم به تناسبش تغییراتی که تو منطق ایجاد میشه چیه. نگاه کنید بیانشون رو، صدرالمتعلهین با آنکه با طرح برخی از مبانی فلسفی الان هستید با من دوستان؟ آره یا پیچیده شد هستید. صدرالمتعلهین با آنکه با طرح برخی از مبانی فلسفی بسیاری از مبادی منطق را در معرض تغییر و دگرگونی قرار می‌دهد، خود فرصت پرداختن به نتایج منطقی کارهای فلسفی ارائه شده را پیدا نمی‌کند و تنها در برخی موارد با اشاره و به سرعت از کنار آنها می‌گذرد. در نتیجه ما باید چیکار کنیم؟ یعنی با رسیدن به عمق مبانی فلسفی معرفتی ملا صدرا، حالا یا شیخ اشراق یا عرفان، بتونیم نتایج منطقی اونا رو به دست بیاریم. به خاطر این ما اسم این رویکرد رو گذاشتیم منطق صدرایی مبنایی، نه فقط مسئله ای که بگیم حالا ملا صدرا مثلا این 10 تا مسئله ها رو تغییر داد ما اونا رو جمع کنیم، اونا رو هم به دردمون میخوره ها، ولی کار مهم اینه. یه بیان دیگه حضرت علامه جوادی جلد 10 رحیق صفحه 64 دارن، اینم مرتبط با همینه، اینم جزء نگاشته های قلمی ایشونه، صفحه 64 بله. حالا من دیگه مفصلش رو رجوع کنید کنید یه تیکش فقط. حکمای مشا در تاریخ اندیشه اسلامی، حکمای مشا ابزارهای منطقی را برای مباحث فلسفی خود تامین کردند. واضحه؟ ابزار منطقی را حکمای مشا برای مباحث فلسفی تامین کردند و از آن پس حکمت در حرکت تاریخی خود قله های نوینی از معرفت را فتح کرد. یعنی کی؟ بعد از مشا، یعنی اشراق و ملا صدرا. ولیکن به موازات راهی که در فلسفه پیموده شد، مسائل و ابواب منطقی تو صحبت پیدا نکرد. شکل‌گیری حکمت متعالیه و پیوند مسائل فلسفی با حقایق عرفانی از جمله حرکت‌های فلسفی است که تحولات مناسب با خود را در ابعاد منطقی به دنبال خواهد آورد. واضح نیست؟ که جواب نمیدید یا خسته شدید از برای اینشون باید. خب من چون دیگه نمیخوام جلسه بعد بهش بپردازم، یکم طول دادم، ولی خلاصه عرض این بود که آقا این رویکرد رو که عرض کردیم، اون رویکردی که برگزیده بود بر ما کدوم رویکرد بود؟
منطق صدرایی مبنایی، همین بیانی که علامه جوادی داشتن. البته هنوزم اصلی ترین منطقدان اسلامی کیه تو آثار موجود؟ بوعلیه، یعنی کسی که صاحب مکتبه و عمیق‌ترین حرفا داره بوعلیه. اما ملا صدرا مبانی داره که یه وقتایی میتونه تأثیرات مهمی توی بحثای منطقی بذاره، که توی مثلا کتابی مثل منطق مظفر یا شرح شمسیه یا جوهر النزید منعکس نشده. کاری که ما بخوایم بکنیم اینه که بعضی جاها حالا در حد وسع و توانمون این تغییرات رو گوشزد کنیم. البته اون جنبه رویکردهای مکمل که گفتیم مرتبط با علم اصول هم برای ما خیلی مهمه، یعنی اونو واقعا قبول داریم که علم اصول ما تغییرات مهمی میتونه، تغییرات نه تو منطق موجود، نه به حیطه‌ای که منطق موجود کمتر به اون حیطه پرداخته، تو اون حیطه حرفای خوبی داره. در نتیجه ما بخوایم خلاصه بگیم اون رویکرد ما برگزاری ما که منطق مطلوب چیه، اسمشو میذاریم منطق صدرای اصولی. منطق صدرای اصولی یعنی منطقی که تو بال علوم عقلی مبانی ملا صدرا رو حل بیان علامه جوادی در پی داره، توجه داره، و در بعد علوم عقلایی نادر به علم اصوله. من یه متنی از برای این بعد اصولی یه متنی از علامه طباطبایی و شهید مطهری هست، چند بار برای دوستان خوندم، دیگه نمیخونمش. توی یعنی میخوام بگم هم این قسمت اصولیش صدراییش مستند علامه جوادیه، همین قسمت اصولیش مستند علامه طباطبایی و شهید مطهریه. یعنی میخوام بگم این راهیه که بزرگان ما باز کردن، ما میخوایم اینو پی بگیریم. این قسمت اصولی توی کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم جلد 2 صفحه 107 اومده. حالا من پارسال خوندم برای دوستان، کسایی که میخوان اونجا میتونن رجوع کنن، که صفحه 137 صفحه 173 ببخشید، اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 2 صفحه 173 که علامه طباطبایی یه بیانی دارن، شهید مطهری هم تو شرحش تاکید میکنن که آقا بحث اعتباریات که جزء منطق‌های مکمل بود، تأثیرات مهم منطقی داره که تو منطق اسلامی منعکس نشده، کمتر پرداختن بهش. پس خلاصه اون رویکرد مطلوب ما در مجموع که آقا منطق مطلوب چیست؟ منطق صدرایی اصولی، با همین تقریری که از منطق صدرایی از علامه جوادی خوندیم و این تقریری که شهید مطهری و علامه طباطبایی از قسمت منطق اصولی تو بحث اعتباریات دارن. حالا تفصیل این رویکرد مطلوب ما دیگه باید تو خود درس که وارد میشیم، جاهایی که مرتبط با این دوتاست میگیم که چه تغییراتی تو منطق ایجاد میشه یا نه کامل تر میشه. ببخشید دیگه طول کشید، من اصلا نمیخواستم به این بحث برگردم. انشاءالله برای شنبه اون چند کاری که باید انجام بدید انجام بدید، چون سه تا مقدمه مهم شنبه و یک شنبه و دو شنبه باید بگیم که دیگه مقدمه‌ای که مستقیم ما رو وارد خود کتاب مرحوم مظفر میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
جوابی از قسمت پیشبران محتمى نیک آقای قراملکی تشکیل تمثیل هویت ریالی نمیکنه مثلا. از این چطور رسیدیم به این دستگاه منسجم و مبانی معرفتی غربی؟
اخیرم علم ریاضی رو، یعنی ریاضی مدرن، ریاضی جدید که گفتم شما اگر ریاضی محض نخوندید باش آشنا نیستید. علم ریاضی به معنی مرسومش تو دنیا همون علم ریاضی مدرنه که اون هویتش ایشون تصدیق میکنه، چون خونده هویتش بر اساس دستگاه سوریه مجرده. من این کتاب اصلا ریاضی محض مدرن رو آورده بودم، کتاب مثلا یکی از کتاباشون اینه، یکی از کتابای دانشگاهی ریاضی، ریاضی محض جبر مجرد، اسمش اصلا جبر مجرده، کتاب معروفیه، کتاب برگزیده سال 76 هم شده، دانشگاه شریف چاپ کرده. مثلا نگاه کنید تو مقدمش چی میگه، میخوام بگم این کتاب تخصصی علم ریاضیه ها، تو مقدمش اسم کتاب جبر مجرده دیگه، تو مقدمش میگه که میگه این کتاب برای بسیاری از خوانندگان نخستین تماس با ریاضیات مجرد است. ریاضیات مجرد، مبحثی که در این کتاب مطرح میشود معمولا جبر مجرد نام دارد، اما مشکلی که خواننده با آن روبروست بیشتر از ناحیه
مجرد
است تا ناحیه جبر. یعنی اصلا این همین هویتی که اگه بخواد کسی فلسفه
غربم خوب بفهمه، فلسفه اخلاق غربم بفهمه، فیزیک جدیدم بفهمه، یه هویت معرفتیه که متاسفانه تو ترجمه فارسی به مجرد ترجمه شده. در واقع ترجمه خوبش انتزاعیه، ابسترکت. ببینید ابسترکت الجبرا تو لغتنامه هم برید ببینید، مجرد که ما میگیم میره تو فضای مجردات و ملائکه و اون مجرد یعنی مجرد از قیود ماده و دنیا و اینا، این مجرد یعنی مجرد از معنا، مجرد از محتوا. آره جبر مجرد خیلی لفظ بهتر انتزاعیه، یعنی اصلا معرفت غرب مدرن یه معرفت انتزاعی شده، مجرد از محتوا شده، خالی از معنا شده. به خاطر این اسمشو ما گذاشیم جسد.
درست.
این که میگن نماد، نماد گرایی یا سوری گرایی، اون چیزی که معروف هست میگن منطق سوری. اصلا صورت در ریاضی جدید، منطق جدید و کلا فضای معرفتی جدید غیر از اون صورتیه که ما تو منطق سنتی خودمون میگیم صورت و ماده. صورت اونجا یه صورت افراطی نمادگرای، اصلا یکی از فلسفه‌های ریاضی که هیلبرت جزء مؤسسینشه. شما کمک کن دیگه، چی میخوفتیم اسمشو؟ ترجمه فارسیشو چی میگن؟ آره فلسفه ریاضی هیلبرت. تو ترجمه فارسیشو میگن همین نماد شهودگرایی و منطقی ساختارگرایی میگن، یه همچین ترجمه میکنن. هم دقیقا ترجمهشو چی میکنن؟ همینه که آقا اصلا ما تو ریاضی با اصلا یک، همین یکی که شما میشنید آقا یعنی یک، این یعنی مثلا دو، اینا دو تا این یکیه، اصلا یک و دو این معنا رو نداره، یک و دو فقط یه نماده. تو ریاضیات مدرن شما از این حرفا نشنیدید. خب میگم این حرفا رو وقتی بشنوید بفهمید این مجرد یعنی چی. این مجرد که خود ایشون هم گفته حتی ریاضی خانها مشکلشون از ناحیه جبر نیست، از ناحیه مجرده. اینو تازه بفهمید تازه میایین تو فضای این که دستگاه سوری مجرد یعنی چی. ریشش هم همون بحث انسجام گراییه که آقا وقتی پیوندت با خارج قطع شد، این ریشه ریاضیش هم از هندسه شروع شد. حالا کتابهایی هست برای که آقا هندسه اقلیدوسی که خب همه شما و ما خوندیم، هندسه اقلیدوسی یه اصلی داره که یه خط اگه داشته باشیم یه نقطه خارج اون، چند تا خط میشه موازی با اون خط پایینی رد کرد. یه خط داشته باشیم یه نقطه بیرونه،
یه خط دیگه
خیلی واضحه دیگه. هندسه اقلیدوس هندسه‌ای که بر مبنای این اصله، یه اصل خیلی واضح و بدیهیه. حدود سال 1000 و مثلا فکر کنم 720 750 تا 1800 هندسه هایی توسط لوباچوفسکی، توسط ریمان، توسط اینا ابداع شد که این اصل رو نقض میکرد. میگفت آقا من هندسه‌مو میخوام بر مبنایی بذارم که از یه نقطه خارج خط مثلا هیچ خطی نشه باهاش موازی رد کرد. میگفتیم
نمیشه،
نمیشه که هست که واقعا یا نه. بعضیا میگفتن بی نهایت خط میشه موازی رد کرد. حالا میخوام بگم اگه من داستان ریاضیشو بگم، داستان دکارت تو اخلاقو بگم که سعی کرد اخلاقو اصل موضوعی کنه، داستان نیوتن تو فیزیک نیوتن، یا بحث فلسفه کانت که چه اینا ریشه، این همش یه مبنای معرفتی مهمه. یعنی میخوام همه اینا جلوه های یه روح واحد معرفتیه که ما اسمشو میذاریم منظومه معرفتی غربی در مقابل منظومه معرفتی اسلامی. اینا با هم از اساس مقابله همن. ما همه هویتمون بر اساس توان عقل در کشف واقع، یعنی تو فضای معرفتی اسلام من واقعا میدونم ایشون اینجاست، واقعا ایشونه. نه تو نیدی تو همین بحثای پزشکی میگن آره یه نوری از اینجا میخوره میاد تو پشت عقل من برعکس مثلا اینجوری میشه، در واقع داره میگه این اینجا نیست، شما اینجا نیست، شما اینجایی. اینا همش ریشه های معرفتی داره که ما با اینا مشکل داریم. روح نسبی گرایی همینه، ما مراتب معرفت رو نفی نمی کنیم، ما خطاهای معرفت رو نفی نمی کنیم، ما نسبیت معرفت رو نفی می کنیم. این نسبیت معرفت به نسبیت معرفت دینی هم سرایت کرده. حرفای خیلی از روشنفکرهای غرب‌زده الان در این که آقا ما که نمیتونیم قرآن رو بفهمیم، که ما که نمیتونیم به مراد خدا برسیم، بحثای هرمنوتیک مدرن که مطرحه، اینا مجموعه اینا ریشه معرفتی داره.
جامعه ایرانی
که زیاد میگن اصلا با انگیزه و هدف خیلی از کتابایی که این حرفا رو میزنن به شدت به صورت سیلاسا ترجمه کردن. شما تو کشور دیگه بررسی کنید اصلا این حجم ترجمه نیست، یعنی یه دستی پشتشه، این حد از ترجمه خیلی غیر طبیعیه. این همه کشور تو دنیا
این همه که افرادی که ترجمه کردن برید ببینید بررسی کنید، حالا من نمیخوام اسم بیارم ولی هست کتابای خوبی تو این زمینه، حالا میگم هستی، میخوام بگم این حساس باشید، اون چیزی که تو بود در واقع علمی ما واقعاً مشکل جدی داریم اون ریشه معرفتیه که تو علوم انسانی خودشو نشون میده، تو جامعه شناسی، تو روان شناسی، تو علوم سیاسی خودشو نشون میده، اینجا تو منطق خود تو مذاکرات خودشو نشون میده. من یه جا میارم براتون نشون میدم، یه مبنای اینا دارن غیر از انسجام گرایی به اسم کارکرد گرایی، یعنی تو سیاست خارجیشون اصلا اینا مطرحه، اجازه نظریات مطرحه که آقا ما حق و باطل که نداریم، که ما به حق و باطل که نمیتونیم برسیم، منفعت مثلا اگه یه روزی منفعت ایجاب کرد با ایران بسازم، اصلا با داعش بسازم، با کی بسازم، میسازم، اسمشو میذارن منافع ملی. ما منافع ملی رو نفی نمی کنیم، منافع ملی که در مقابل حق بخواد قرار بگیره، ما امام حسینی که زن و بچهشو به کشتن میده به خاطر حق و قبول داریم، اون منفعت واقعیه، نه منفعت لحظه‌ای که تو میبینی. این اصلا این یه مبنای معرفتی تو غربه به اصلا تقریر دارن ها. تو معرفت شناسیشون به اسم منفعت گرایی، به یه معنا سود محوری، نتیجه گرایی. اتفاقا کشور آمریکا تو مباحث معرفتی سردمدار اینه، کشورهای اروپایی بیشتر به سمت انسجام. حالا تو بحث تاریخی شا میگم به شوخی شما گفتی تو مذاکرات، ولی واقعا اثر داره. چرا؟ چون انسان هویتش معرفته. این که تو چه مبنای معرفتی رو در نظر بگیری، حالا اینا رو اگه کسی خوب بلد باشه تازه میتونه بفهمه منطق جدید یعنی چی. و این که من هی دارم میگم آقا ما یه مشکلی با منطق جدید داریم، به معنی منطق غرب،
یا در واقع میبخشید نسبی گرایی شروع میشه دیگه، میاد میرسه به
بله.
این رنجیده شما دیگه میگید الان برسید به بحث ریاضی، از چون به نسبی گرایی عدم دستی به حقیقت معتقدن، یک از این میرسن به انسجام گرایی، درسته؟
حالا این ترتیبی من تو خود درس عرض میکنم دیگه، الان خیلی ساندویچی نمیشه،
درست؟
آره چلو به خود بحث، به خود درس منطق بحث
مهمه
واقعا، خیلی مهمه. من واقعا یکم میترسم ببینم تو این صد صلاح بگم نه، یعنی حالا
نه لازمه
کارش ندارم
که
بیاد. حالا میخوام بگم خواهش میکنم، میخوام بگم نمیخوام بگم همه اونا فقط از این سرچش، میخوام بگم یه جنبه معرفتی مهم داره، یعنی یه حوزه‌ای باید نسبی گرایی دبیده در علوم سیاسی، علوم اجتماعی، نمیدونم اینا رو بتونه ببینه، بتونی مبانی معرفتیشون رو ببینه. ولی به طور کلی بخوام بگم آره رفت پیدا میکنه، شما صدا رفت پیدا میکنه. بله اینا رفت پیدا میکنه، رفتای دورا دورا، ولی ریشش اینجاست. این همون چیزیه که آقا تاکید داره، آقا فلسفه ملا صدرا ریشه تمدن سازیه، اونا با ریشه های معرفتی خودشون تمدن غرب رو ساختن، ما با فلسفه ملا صدرا، با مبانی معرفتی ملا صدرا میتونیم تمدن خودمون رو بسازیم، که زمین تا آسمون با اونا فرق داره تو همه چیش.
بعضی هم مثلا میگن که اونا با این روش به پیشرفت رسیدن، خب ما با این نرسیدیم، انجامش فروش آدم ها، ولی
من اینجا توضیح داره دیگه. مثلا همین شما سوالی دارید ظاهرا مثل به گروهی وایسادی نه یه جوری نگاه میکنید، خریدارانه دارید نگاه میکنید. شما چی فرمودیش؟ آها یه بار دیگه بگیم از بزن
برای جامعه پیشرفت.
آها بله بله، اینو میفرمودید که چرا ما به پیشرفت نرسیدیم. حرف اینه، ما همین که آقا فرمودن مشکل فلسفه ملا صدرا، مشکل فضاهای معرفتی اسلامی اینه که ما امتداد سیاسی اجتماعی ندادیم بهش، رو این کار نکردیم. الان سالهاست بعضی بزرگان دارن روش کار میکنن، نتیجه فوق‌العاده عالی هم دارن میرسن. حالا آقا همین انقلاب ما، همین انقلاب ما، اگه امام یه فیلسوف تو اون اوج فلسفه نبود نمیفهمید ما مشکل معرفتیمون با غرب چیه، اگه یه عارف تو اون اوج نبود، اگه یه فقیه نبود، این انقلاب پیروز بشه؟ خود همین پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی گرچه به طور منسجم و فنی علمی محتواهای امتداد سیاسی اجتماعی فلسفه عرفانی نبود، ولی امام با شامه خودش، با حرکت خودش، خود آقا چندین و چند بار دارن که اصلا کار امام، انقلاب امام، خلاصه ای از هویت فلسفی، عرفانی، فقهی امام بود. خود امام چند ماه قبل انقلاب تو مصاحبه یه روزنامه و یه مجله فرانسوی میگه اگه من بخوام به طور خلاصه بگم این انقلاب ما کتاب‌های بنیادینش چیه، میگه اسفار ملا صدرا، اصول کافی، اصول کافی، اسفار ملا صدرا، اصول کافی و جواهر. خب میگم خود امام قبل از انقلاب اینا حواسش هست، اینا انقلاب ما، حالا ما هر کمونینه، بله این انقلاب بخواد پایدار بمونه، بخواد تبدیل به یه عقاد تمدنی بشه، دیگه لازمه این مبانی به صورت منسجم، یعنی کتاب‌ها نوشته بشه درباره امتداد سیاسی اجتماعی فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی، نمیدونم فقه اسلامی، همین چیزی که آقا میگن فقه حکومتی، فقه اجتماعی، فقه تمدنی. این یعنی که فقه ما ناقصه، مثلا باید بریم یه چیزای دیگه از غرب یا دیگه دیگه برداریم، یا نه همین فقه ما، همین فقه ما که ظاهرش تو مسائل فردی بیشتر اجرا شده، همینو باید بیای تو مسائل حکومتی، تمدنی، اجتماعی پیادش بکنی. این نیاز داره کسی خوب تو همین فقه موجود مجتهد باشه که بتونه اینو امتداد بده. حالا مشکل یه سری از طلبای انقلابی اینه که فکر میکنن که خب بابا این فقه موجود یه فقه فردیه، ما بریم سراغ فقه اجتماعی، بریم سراغ فقه، فکر میکنن فقه حکومتی یه چیزی یه جای دیگه است. این دقیقاً خلاف فرمایش امامه که امام گفت فقه سنتی ما فقه پویاست، یعنی فقه سنتی ما فقه حکومتی است، فقه تمدنی است. تو دوره شهر نه، این تو صحیفه نوشته.
از آقای سال
شما برید، ما همه فرمایشات امام آقا رو تو زمینه فقه جمع‌آوری کردیم، تو زمینه فلسفهش همینه، تو زمینه عرفانش همینه. متاسفانه به بهانه‌های تمدنی حکومتی نباید دور کرد. این از دل همین ای که تاکید می‌کنم مجتهد بشید، خاطر اینه که مجتهد بشید میتونید از دل این علوم امتداد بدید، تمدن بسازید. نه اینکه اینا رو زود بخونیم، حالا اینا که مهم نیست، بریم برسیم به اسلام کردن علوم انسانی، بریم برسیم به مثلا تمدن سازی. اینا دیگه نتایجش همین نتایجی که دیدید دیگه.
آقا
دیشب مونی فرش داشتیم، همون دیدید دعوای خانوادگیتون دیگه اینجا نیست، کلاس منزله. می‌خواستید آقا شما فرمایشی دارید؟ سلام علیکم. این دوستان دارن هستن آخر.
دعوای خانوادگی.
آره دعوای خانوادگی.
مسئله درشی می‌کردیم. آقا فرمود که مثلا من این مسئله را خودم استدلال کردم به این نتیجه یقینی رسیدم. خب اون آشیار مثلا استدلال ماده صورتیش غلط باشه. یعنی صحت حقیقت اصلش به کجا برمیگرده؟ برمیگرده بدیهیات عقلی. آهی که اشکال کنم بدیهیات عقلی هم قبول ندارم. پس بدیهیات عقلی چیه؟ چیه که این در
دقیقا منطق سه جواب بدیدم.
دقیقا؟
آره دقیقا. میخوای به یملان یه زخ داری؟ تا شو آره اگه داشتیم که اینجا نداریم میگم حالا چی؟
شما خواهدم بیت
دارم
برای
تو منطقه سه که وارد شدیم یه نقشه معرفتی انسان، چنین نقشه ژنتیک مثلا انسان یه نقشه معرفتی داره، چار پنج حیطه اصلی داره، یه حیطه حیطه دانشیه، یه حیطه حیطه کنشیه، یه حیطه حیطه گرایشیه. ما این نقشه رو باید خوب تبیین کنیم، ببینید جای ایمان کجاست، جای مثلا تصدیق و تصدیق عقلی کجاست، جای شهود قلبی کجاست، جای مثلا احساسات و عواطف کجاست. این نقشه معرفتی که دستتون اومد، تازه میبینید که حالا منطق سه میخواد وارد بشه بیشتر تو همین حیطه دانشی فقط، که اونجا صحبت میکنیم که آیا شخصیه، یعنی خلاصه دست من شیر یقین کردن، یعنی یه شیری داره من هر وقت بخوام بازش میکنم، هر وقت بخوام میبندمش. روح نسبی گرایی غرب، مبانی معرفتی غرب اینو میگه که آقا آخرش توی، همه حرف ما اینه که نه آخرش تو نیستی، یه حقیقتی ورای ذهن تو، وجود تو هست، واقعا هست. حالا دیگه نه ببینید چیز سختی نیست آقا، این تصویر که دست منه الان واقعا اینجا هست یا نه.
آقا این که ما بگه
آره 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 میدونم، این دقیقا منطقه سه. منطقه سه البته منطق سه ای که شما فلسفه و مبانی چیزشو گذاره. ما در حدی که منطق سه جا داشته باشه توضیح بدیم میدیم، میگیم این تیکه هاش دیگه باید داری توفر. من میتونم توضیح کامل بدم، باید بیام مباحث ببین بداهت یه چیزیه که تو منطق استفاده میشه ولی تبیین فلسفی داره. این که یه چیزی بدیهیه یعنی چی؟ آره تبیین فلسفی داره. فرض کنید همین استادی از رامپنا که معرفی کردم تو کتابشون به زیبایی اینو اصلا این مبانی ملا صدرا این که النفس فی وحدتها کل القوا این و چند تا مبنای دیگه تبیین میکنه که کی گفته این تسبیح اینجاست و این شکلیه، تبیین میکنه. اما هم میخوام بگم این هست، فکر نکنید دست ما خالیه. این که شما خوب بفهمید شهود عقلی یعنی چی، شهود حسی یعنی چی و شهود قلبی یعنی چی، اینا همه توضیح داره. اما یکی از نکات خیلی مهم معرفت بحث بداهته، که انسان این بداهتش از کجا سرچشمه میگیره؟ از فطرته. از فطرته. وقتی فطرت دیگه میگم اگه اتفاقا بخاطر این عرض میکنم چند بار تاکید کردم منظومه معرفتی تو اسلام فقط منطق نیست. چند بار تاکید کردم بحثای منطقی هست، فلسفی هست، بحثای دینشناسی هست. وقتی خوب مثلا یکی که حکیمه فقط یعنی فلسفه خونده، یکی که حکیمه یعنی تو منطق، تو فلسفه، تو عرفان، تو دینشناسی، تو روایات، تو قرآن حکیمه واقعا. این اون کسیه که میتونه حالا یه جا جمع کنه همه اینا رو. تو درس منطق جای تمام جواب این سوالا نیست، ولی در اون حدی که منطقیه، حالا ما یه مقدار هم بیشتر به اینا میپردازیم. حداقل براتون جاشو مشخص میکنیم که اینو باید برید کجا، تو کدوم فصل مثلا فلسفه، ذیل کدوم بحث تو عرفان، یا ذیل کدوم بحث مثلا تو دین شناسی باید دیگه منتظر باشید برسید بهش. ساده ترین جواب اینه که کی گفته این هست؟ قبل خیلی خودش راحت کرده. کی گفته این هست؟ کی گفته این هست؟ این جوابایی که یه وقتای بزرگان هم این چی گفته این هست تو توضیح داریم ما. خب از بحث علمیش بگذارید، از بحث اینش بگذارید. مثل ابن سینا میگه خب اگه نیست من بیام تو رو بزنم، بیام تو رو بزنم، میگم کی گفته این چوب هست؟ تو داری درونت احساس، مثلا کی گفته من دارم تو رو، کی گفته منی هست، کی گفته تویی هست. آره تو ذهن توی دیگه. آره درست. پس چرا اجازه حقوقی بهش بار میکنی؟ مثلا یه یکی تو رو زد میری شکایت میکنی یا میگی چرا منو میزنی؟ تو ذهن توه، تو خارج چیزی نیست. آره میدونم. نه چرا جامعه انسانی باید به تو حق بده؟ نه چرا همینو دارم میگم، همینا تو ذهن دیگه. پس چرا داریم این کارا رو میکنیم؟ پس چرا داریم نظامای حقوقی چیدیم، اعدام میکنیم، مجازات میکنیم، زندان میذاریم؟
مثلا کامپیوترو
برنامه‌نویسی ریختن این دکمه رو می‌ذاریم، مثلا حالا جدا احساس نمی‌کنی این با ارسال رسول تنافی داره؟ با قرآن؟ آره اشکال نداره، اشکال نداره. دارم من متوجهم شما چی میگید، متوجهم، متوجهم. به خاطر همین، به خاطر همین، به خاطر همین، به خاطر همین فلسفه اسلامی حرفش اینه، فلسفه اسلامی حرفش اینه که کسی که فطرتشو خراب کرده شما خیلی دعوای معرفتی باش نمیتونی کنی. یعنی کسی که شما اینا که میگی اونا میگن، عموم مردم غرب اینو میگن؟ نه. اون کسایی تو اینا میگن که غرق توهماتی شدن. یعنی وقتی فطرت فطرت سالمی باشه، همین یا انسان واقعا کسی این حرف رو بزنه مردم بهش میگه این دیوونه شده، این وسواسی شده. اینا کسایی هستند که اون ادراکات اولیه انسانیشون از بین رفته. مثل کسی که کوره بهش میگه من نمیبینم اینجا هست، میگه نه نمیبینم. اون خودش خودشو کور کرده. نه نه اینجوری نیست. اون جهله صوفیه، این جهله صوفیه است. هیچ وقت آقا عارف بالاتر از امام سراغ داری؟ نه سراغ داری؟ رسم کنی میگم عارف بالاتر از امام قبول داری؟
نه.
بعد کسی مثل امام سراغ داری که یه جوری دیری سخنانی امامو خیلی عوام. نه امام، امام خودم، امام خودم، امام معصوم که جاش مشخص. اما با خودمون اینقدر عرفی و عادی و مردم صحبت نمی کرد، ولی در عینش خیلی حرفای عمیق هم می زد. مردم احساس می کردن همه حرفاشو می فهمن ولی خیلی هم عمیقه. عرفای واقعی اینجوری هم اونایی که شما میگید یه حرفایی هست و نمیدونم اینا حال داری کدوم امام میگی؟ همین امام ببینید، یعنی منظورت اینه که قرآن همه حرفا رو نزده؟
آها.
میدونم قرآن رو میفهمی دیگه. آفرین. عرفای واقعی اینجوری هم یعنی این که میگن حرفا رو نمیزنم یعنی بوتونی داره که اون بوتون اگه بخوام آشکار بگم شما چون تو سطحش نیستی به بت پرستی میفتی. ولی یه جوری میگن نه ولی نمیگن عرفای واقعی نمیگن. اون عرفای کسیه که حد معرفتی رو رعایت میکنه. نمیگن دیگه، به خاطر همین نمیگن دیگه. بله و اونا حق دارن و عرف هم حق داره، اصلا باید اونا رو تکفیر کنه و زندان کنه. نه استدلال ما فقط رو عرف نیست، استدلال ما فقط رو گفتم یه پشتوانه یه فلسفی داره که تبیین میکنی ان نفسی وحدتا کل القوا یعنی چی، خیلی چیزای دیگه رو تبیین میکنی. ببینید این جوابا همش تو کلاس فلسفه است، تو کلاس دینشناسی دارم میگم خوبه، ولی برسید به اونجاها. ما اینجا منطقه، منطق در حد منطق. بله من اینجوری تو ذهنم اصول کافی اسفار و جواب
حالا من سوالو ناظر بگیم بود جواب نداده شد.
حتی من قول ندادم جوابتونو بدم و غلط باشم یا اصلا این غلط باشم بخوام بگم، میخوام بگم اینا هیچ کدوم تضمین شده نیست.
ایشا که رسیدیم بدهی آزم به امیران بودم خب عبارتون آمد من که مبادی فرمزمی بود من نخوان بگیم نمیتنی کنم جوابه میرسی به امیران بود خب بریم اونجا آمد بگم میرسیم به فسد فسد شما من دیدن میردم حالا بدهی آزم میشید به فسد حالا فسد چی
توضیح میدن چرا فکر پایین نمیدن؟ اینا دیروزم بهشون گفتم ساخته ذهن ایشونه، فکر نکن برسی اونجا هم اینو میگن، ایشون داره میگه اینو نمیگن، برس اونجا میبینی که قشنگ جواب داره. میدونم الان انتظار داری من درس فلسفه بدم، این چه انتظار داری؟
الان میخوام بدنم تصدیق
و یقین ما به کجا میرسه؟
به کجا میرسه آخرش؟
من دم در اومدم بیام کلاس یکی جور من رو گرفت گفت های حسن زاده من وقت ندارم تو یه دقیقه بگو جبر یا یه یاره میگه اینقدر عصبانی شدم، میگه من 20 ساله 30 ساله درس خوندم که به طور عمیق فهمیدم جبر اختیار چیه. این به من میگه یه دقیقه بگو حالا بلا تشبیه نه من بلدم نه شما، بس میگم از این یه دقیقه و یه کلم و اینا جوابش نیست. نه خیلی چیز داشت شنیدم بعد همه شو باید بگم مثلا همه اینا مقدمات این منطق به اینا میگن چرخه فهم. چرخه فهم مثلا شما یه دور منطق میخونید حالا یه سری سوالا براتون مثلا فرض کنم مثلا مسئله بدیهی براتون کامل همه جوانش حل نمیشه، خب بعد میرید فلسفه میخونید یه سری سوالایی که اینجا داشتید اونجا حل میشه، یه سری سوالای جدید ایجاد میشه. به خاطر این ما میگیم که یه دور که منطق میخونید به طور جدی که مثلا مزخرف برید مثلا به دای نهایی که خوندید دوباره یه دور دیگه منطق بخونید بعد دوباره اسفار بخونید. این چرخه فهم یعنی این رفت و واقعا میخوام بگم این خیلی این سوالا چون میدونم وارد این جواب و اینا بخوام بشم جواب اصلیش اینه این چرخه فهم یه رفت و برگشتی لازم داره.
من میگم در یک
کلمه چرخه ای را
نه
نه
نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ولی اصلش به مسئله بداهته. توضیح میدم این بداهت یعنی چی. وقتی تو علم دیگه مگه مسئله علم نیستش؟ الان همه سوال شما توی این مسئله علم دیگه. که برای انسان علم چجوری حاصل میشه؟ برای انسان علم چجوری حاصل میشه؟ علم بر دو پایه عقل و شهود بر انسان حاصل میشه. واسه منطقی ما بر اساس مبانی اسلامی میچینیم منطق و میریم جلو. ممکنه شما یه سری سوالای فلسفی داشته باشی، اشکال نداره. ما میگیم که آقا این هیته مربوط میشه به مبانی فلسفی. اگر سوال داری نگردا تو فلسفه رسیدی اونجا باید جواب داده بشه.
تا چه میگم من چون بدی
نمیدونم چی فلسفه نیست، یعنی چی؟ نه میدونید. میدونید اینا در واقع حالا توضیح میدم دیگه رسیم من. خب وارد بشم باهاتون دوباره یه سوال دیگه میپرسید میره جلو. چرا تو منطقه سوال خودتون وارد
این حالا من نمیدونم
منظورش اینکه خلوچل
هست. حالا
نه من باور حرف نمیزنم. حالا اگه شما بخواید با این موانی هم مثلا به جواب شما رو تو کلاس نمیدم. میدونی چرا؟ تو اصلا این حرفایی که میزنی اصلا تو حرف نمیزنی که کی گفته تو داری حرف میزنی؟ خوبی آیا؟ چطوری آیا اکبری؟ مثلا شما حرف مگه میزنی؟ میبینی؟ میخوام بگم اصلا این انسانی که شروع میکنه به حرف زدن که آقا بگه کی گفته خارجی هست، هفت مرحله قبلش بیانای فلسفه، هفت مرحله قبلش هفت بار تصدیق کرده خارجی هست. حرف بزن بازم، کی گفته تو هستی؟ کی گفته کلام تو هست؟ اگر هست کی گفته کلام تو معنایی داره؟ کی گفته اون معنایی که تو را دکری من میفهمم؟ کی گفته اونی که من میفهمم درست فهمید؟ بعد تازه بخوام تو شروع کنم به جواب تو رو دادن. احساس میکنی؟ این همون چیزیه که ما تو فضای اسلامی میگیم اینا خودخوره. یعنی تو بخوای بگی کی گفته تو هستی، من مثلا جواب تو نمیدم. خب شما برو بر خودت تو جهنم ذهن خودت فکر کن ببین. میخوام بگم حرف که شروع میکنی زدن پیشفرض اینه که تو هستی، من هستم، تو داری حرف میزنی، مخاطبت منم، من حرف تو رو میفهمم، جواب که بدم تو جواب منو میفهمی. میخوام بگم اینا پیشفرضه، چون از بازیه بقیه‌اش. اصرارم همینه که بگم مثلا نمیذارم حرف بزنی. خب اگه قبول داری خب حالا شروع کن. بله بله. همین شهودگرا. شهودگرا ترجمه فوق العاده افتضاحی. شهودگرا تجربه گراه. آخه این شهودگرا واسه فهم می‌کنه این کشف و شهود اگزیستانسیالیسمه که توی ببخشید. بله.
شما کاملا یه چیزی رو احساس می‌کنید، به چه می‌فهمید؟ که اصل رو قبول می‌کنید، این کاملا احساس. بعد این چیزا رو
این من ریاضی خوندم دیگه، شما که میدونی من ریاضی خوندم به خود تخصصی ریاضی مخصوص. اینا رو هم لیست کردم، همه رو لیستشم دارم، مقالم دربارش در حال نوشتن بودم. خلاصه هر زمینه، مثلا بحث بی‌نهایت تو ریاضی، نمیدونم بحث بله که مثلا با یه برشایی بشه یه چیزی رو طوری برید حجمشو که دو برابر بشه، این مبانی غلط داره. خب بی و توضیح اسم همین رو عرض میکنم. نه فقط اون نیست، خیلی سوی دیگه. مبانی معرفتیش اساسا مشکل داره. آقا نگاه کن، یه اینی که نمیخواد دیگه سخته نیست. آقای هاشمی کدومی که دو تا خط بزرگتره؟ پایینی خیلی واضح بزرگتره دیگه. خب من برای رسالت میکنم بزرگتر نیست، یه مثلث اینطوری تشکیل میدیم. خب شما هر نقطه‌ای تو روی این در نظر بگیری از این رأس مثلث مثلث یه نقطه متناظرش اینجاست، هر نقطه‌ای هم پایین در نظر بگیری به اون رأس واسه یه نقطه متناظرش اینجاست، یعنی تعداد نقاط اینجا با اینجا مساویه، در نتیجه این دو تا با هم مساویه. درسته؟ این درسته؟ نه پس طول یعنی چی؟
همون که طول رو تعریف کنم.
خب آفرین. به این نتیجه میرسه که طول یه معنای حقیقی نداره، تو باید تعریف کنی، اما طول یه معنای بدیهی داره. مشکل جای دیگه است. مشکل جای دیگه است. میام مشکل جای دیگه است. حالا دیگه بخوام توضیح بدم، اینا مبانی معرفتیه که تو ریاضی هم اثر گذاشته. نه میخوام بگم ریشه تناخ فارسی به تناخ فارسی به اینجا برمیگرده. چه این بزرگتره؟
خب یعنی نقطه یه سن ذهنیه کاملا مستقیم، ولی این دیگه با شما مثلا سازگار نیست که یعنی با فطرت به هر کی هم بگم به نظر یعنی اینجا من میگم خودی بونه، یعنی شما مثلا دو تا طول رو کنار هم بذاری بشه یه طولی برابر هم طول هم دو تا طوله ایکس رو بذاریم کنار هم دوباره بشه.
شما دارید بیان ساده باناختارسی رو میگیدید، ولی شما باناختارسی خودشون میگن، میگن که یه جعبه پرتقال به تو بدم، تو میتونی دو تا جعبه پرتقال من تحویل بدی؟ نه، خود اونا میگن نمیشه. نه، با اثبات ریاضی هم نمیشه. نمیشه تو عمل انجام داد. شما کامل نخوندی. میگن اون برشاش، بله، میگن اون برشاش اندازه ناپذیره. برو دقیق‌تر بخون. یعنی چی؟ اونجا را اگه ریشه یابی کنی میبینی اون انتزاعی شده. اون تیکه‌ای که فقط ذهن تو داره میسازه. یعنی اگر قرار بود یه جعبه پرتقالو فرض کن علم خیلی پیشرفت کنه مثلا 3000 سال بعد یه جعبه پرتقال بده بهت، تو بر اساس باناختارسی بتونی دو تا جعبه پرتقال، همون یه جعبه پرتقالو دو تا جعبه پرتقال تحویل بدی. علم هر چی هم پیشرفت کنه، بشر هر چی هم جلو بره، خود ریاضی میگه اینو من نمیتونم انجام بدم. چرا؟ چون اون برشایی که اونجا میزنه بعدم دوباره میسازشون، اون برشا اندازه ناپذیره. یعنی چی؟ اگه خورد بشی تو اندازه ناپذیری، میبینی یه مفهوم انتزاعی شده. حالا توضیح داره برخواست مثل همین نقطه، میخوام بگم همین نقطه برخواست چقدر واضحه که نقطه یه چیز انتزاعیه. ریشه اون مفهوم اندازه ناپذیری تو قضیه باناختارسی هم اینه که یه مفهوم انتزاعی.
شما یه مجموعه رو مثلا در نظر بگیری، برسی ایکس تایی که یه خاصیتی دارد، مثلا بگیری ایکس تایی که یه خاصیت هست، همون داری بلکه یه تجربه خاصیتی دارن، یه تجربه خاصیتی
دارن. ولی حرف راسل رو میزنی دیگه، این پارادوکس راسل معروف در نامش به کانتوره که به نظر خودش خلاصه اساس نظری مجموعه رو برده زیر سوال دیگه. درست داره، یعنی همونه دیگه، چیزی بیشتر از اون که نمیخوایی بگیم. نه، یه مشکلی داره. شما فطرت رو دارید بعد تعریف کنید. فطرت اون فهم عرفی عوام نیست. فطرت فهم عرف عوام نیستش. توضیح میدیم. اصلا فطرت نه، اصلا لفظ فطرت رو به کار نمیبرید. توضیح میدیم. فطرت اصلا لفظ فطرت رو به کار نمیبرید. حرف هم اینه. ریشه که ایش تو بیا اینو بنویس برای بچه پای تخته. ریاضی جدید اینجوریه، یکی نخونده باشه مغرورش میشه، فکر میکنی چه خبره توش. ریاضی جدید اینجوریه.
اینو میگن که بگی این خط یعنی ایکس تایی که مثلا فرض کنید توی آره بتور میشه یا ایکس تایی میشه، مثلا فرض کنید بگید مثلا ایکس بتور که مثلا ایکس امکانه، مثلا نمیخوام ریاضش هم کنید، هم کاملا با فطرت میگیم این بالاخره یه مجموعی از انسان های
فطرت تو باید ایشون فهم عوامانه است.
حالا نه
اسم فطرت به کار نرو. بگو همون که
میگه بدیهی یا نه از نظر هر کی. حالا این بدیهی اگه یه خاصیت اینجا بنویسی ایکس، اینجوری ایکس خاصیتی دارد یا رابطه ای دارد، ایکس یه چیزی هست مثلا الزام نیست، هر چی دوست داری جو بده، بالاخره یه چیزایی هستن که این خاصیت رو دارن، یه چیزایی هستن که این خاصیت رو ندارن. خب این هر خاصیت اینجا بذاری بالاخره یه خاصیتی که بالاخره اون خاصیت برای این برقراره. مثلا اگه بذاری که دیگه فقط چه همه میکنه، مثلا یه ریمون چه این بیرونه
یه
اون خاصیت رو نداره.
خیلی داره پایه‌ای برای تو
بیوش بیوش حالا اینجوری بود، یعنی مثلا
حالا بگو ادامه شده
حالا داره این و هر ریاضیدان که سر خانه در دیرستان به هر دانش همون تو این بیوش بیوش بعد اون دیگه هر خاصیت اینجا بذاری بالاخره هیچ دیوم خاصیت داره یا نداره؟
حالا بگوید آمشون.
خب حالا مثلا با اون مفهوم عضو بودن و مثلا مجموع عضو هم میگی من به نظرم من
حالا ادامه شو بگو
مجموع کار
ادامه شو بگو.
خب مثلا میان این خاصیت
هم دارشون خورد شد ببینیم.
خب میگن این یه خاصیت درسته بلاخره یه ایکس های هستن که یا ایکس و زده ایکس براشون درسته یا ایکس و زده ایکس براشون غلطه. یه خاصیت دیگه میتونی بگیم برای همه غلطه دیگه باشه برای همه
یه خاصیت خاصی رو لحاظ
خاصیت
خاصیت اینه که یه چیزی عضو خودش هست یا نیست.
تا موقعی که تا موقعی که راستنی رو نبوده بود کل ریاضی
حالا ادامه شو بگو
نه
خب
مهمه
خب
مهمه همین حرف رو طرف برمیگه دیگه تو هم شاید همینجوری یه چیزی رو فرض گرفتی دو روز بعد یکی بیاد آخه اینجوری هم شده.
حالا بگو بگم قصه شده جوابشو میخوام بدم شما بگو.
خب حالا اسمی رو مثلا بذاریم پا بعد میاد میگه نگاه کنید
یه مجموعه خاصی میسازه مجموعه همه ایکس هایی که ایکس عضو خودشون نیست
خودش نیست یه عضو آهر یا عضو آنست همین کارهایی که ما میکنیم یا این حد کنید میگه اگه عضو این آره باشه یعنی دو حالت بیشتر منه. یعنی چی عضو این هست؟ یعنی این خاصیت رو داره که داخل این مجموع شد این خاصیت داره یعنی چی؟ یعنی جای ایکس این آره رو بذاری درست میشه یعنی این گذاره درستیه برای x مساوی ها اگه x آ رو ما رو قبول کنیم. خب اگه x رو بذاری جای x بذاری آن چی میشه؟ یکوانی تناقض شد. و حالا بریم سراغ این اگه عضوان نباشه یعنی چی؟ یعنی که خاصیت نداره یعنی x رو بذاری x براش غلطه. یعنی چی؟ یعنی x رو بذاری x براش درسته یعنی آ رو بذاری جای x یعنی آ رو بذاری درسته. خب چی شد؟ بالاخره عضوان غلط نیست یعنی دو توش میگیری تناقض میره بیرونش هم میگیری تناقض میره بعد اینا اومدن یعنی اخوان به نظر من
بذار اینا متوجه بشن تا من بخواهر رو جواب بده ها؟ سوال بله آقای فخری چشش سوال بله
ببین یه خاصیت در وقت ایکس فرق هم بینید ایکس فلان چیز اخ اینطوری نیست یه خاصیت یعنی اون خاصیت داره این خاصیت رو مفهوم عضو می‌کنیم ببین این شرط بگیم مثلا من نمی‌تونم این خاصیت رو چک کنم این نتون مثلا خاصیت ها رو بفهم مثلا یک دلتان هست میگی من که نمی‌دونم نمی‌تونم کل انسان رو بگم چند بود علمش نه میگی ولی قبول داری که یه مجموعی از انسان رو تعیین می‌کنه میگی آره این بالاخره یه چیزایی این خاصیت رو دارن یک دلیل ندارن این هم میشه حالا خاصیتش میده خاصیتش رو این در نظر میگیره میگی ببین بالاخره یه چیزایی هست این چیز هرچی، یه لکنه یه چیزایی این خاصیت رو دارن، یه چیزایی خاصیت رو ندارن.
یعنی ایکس هستن که
خاصیت خودش
رو ندارن؟
نه، خاصیت خودش رو ندارن، این یه خاصیت رو ندارن. اول عضو رو میفهمیم، این عضو یعنی، من میگه یک عضو اینه، یک عضو اینه، یعنی این تو هست.
تو مجموع،
تو مجموع، تو
مجموع، تو مجموع، تو مجموع، تو مجموع، تو مجموع،
نه ببین میخوام بگم قبل از این شما به هر یعنی هر ریاضیدانی میذاشتی
احساس میکنی نمیتونن این خاصیت خاص رو قبول کنن احساس میکنی فطرتشون
نه فطرتشون مثال رو قبول نکنه
میدونه چرا
میدونه
چرا اونو قبول نمیکنه مشکل هم که
اینو نگاه کنی اینو اصلا بارایی هم هنوز رافت اصلا به دنیا نایدن اصلا رافتی نداری اینو می‌ذاشتیم جلوی هر کسی که واقعا من فطرتم می‌ذاره اونجا ماره اینو دیدن الان میگم این چه افتا قبلش این گفتم این کاملا واضحه
این
با
هنوزم میگن یه فطرت شما بعضیا نه همه اینا و بنده همین رو میگن آره بالایی و تازه مشکل براشون ایجاد نشده مشکل فقط برای توی الان نمیدونم الان شما مشکلی دارید
میگیم که پایینی
هر خاصیتی باشه اون خاصیت یه مشکلی داره آیه برگزیو اون خاصیت خاص میده چه مشکلی داره؟ ریشش تو همون انتزاع ذهنه یعنی اون یه سه ساختگیه من یه پیشنهاد به
ساختگی یا مفهومیه
نه میدونم اون خاصیت اون خاصیت خاصیت انتزاعیه خاصیت ملموسی که خبر از واقع بده نیست نمیگم اون غلطه ها اون تو ذهن میگذره ما چیزایی داریم تو ریاضی که میگن توی ببخشید توی معرفت اسلامی که با اعتبار تو با فعل نفس تو ساخته میشه. خبر از اینجا که میگی مثلا ایکس انسان هاست، انسان ها یه چیز واقعی تو خارجن، در نتیجه هر خاصیتی که اینطوری باشه که واقعی خارجی باشه اینجوریه که یه چیزی یا اون خاصیت رو داره یا نداره. اما خواصی که یه لحظه
من شهودم
واقعی میکنم میدونی شما میگی چرا میگی واقعیت رو کاری ندارن؟
من میگم یه شهری که باید تو خارجی این میتونی توزه اصلا همین که محبوب اصلاف میگم قابلیت
جای خوبی داری اشاره میکنه. همه جواب رو اینه. اگه شما به جای مجموعه آ بذار مفهوم آ، این که من تاکید داشتم فضای معرفت اسلامی رو مفهوم و مصداقه ولی قرب و عضو و مجموعه است. عضو و مجموعه یه هویت درست میتونه داشته باشه، یه جنبه های انتزاعی ذهن ساخته مثل این شو... نه حالا نگاه کن اصلا اینطوری نیست. نه مصداق هم ذهنیه. شما میتونی به جای این سوال میکنم ازت به جای ایک با زبان مجموعه و عضو بگی با زبان مفهوم مصداق. مفهوم آ میتونه طوری باشه که خودش مصداق عضو، یعنی مصداق بودن دیگه، مثلا میتونه یه چیزی مصداق خودش باشه مصداق خودش نباشه یا باشه. نه اصلا این بیان براش درسته
که...
نه اصلا این خاصیت درستیه که یه چیزی یا عضو خودشه یا عضو خودش مصداق خودش یا مصداق خودش نیست. چیز غلطیه. چرا؟ چون اصلا چیزی مصداق خودش باشه یا نباشه معنی نداره. مثل اینکه بگی آقا این دیوار یا دختر یا پسره دیگه. نه این اصلا قابلیت اینکه دختر یا پسر نه نگاه کن مصداقی که تو منطق ریاضی اسلامی میگیم یه چیزی میتونه یا مصداق خودش باشه یا مصداق خودش نباشه. رخ میده آره یا مصداق خودشه یا نیست. خب پس شما بر مفهوم مصداق یه بار ببین اصلا این معنی، چون مفهوم تو فضای ذهن، مصداق تو فضای خارجه.
من خودم
بیا نشون بده
شریک
بالاتر من
خودتو
ببینم بیرونه. عدم مثلا شریک باری تعالی عدمو مگه خود مرحوم مظفر نگفت؟ داری که به مظفر رو شرک باری تعالی که راحت تره عدم رو بگو. عدم همیشه فرسته رو حالا مطبعی ندارم. حالا نگاه کن اینجا چی گفت.
نو مطبعی
نه
این مثل مطبعی نو هستی این مثل مطبعی نو
هستی سوال منو شاید دقت نکردی یا فکر کنم برای بقیه واضح بود نبود. ببین من میگم یک چیزی به جای که بیان اون بالا رو با مجموع عضوزگی با مفهوم مصداق بگو. آ مفهوم همه مصداق هایی که اون مصداق ها یا مصداق خودشون هستن یا نیستن. این اصلا این مفهوم درستیه
یا مفهوم
یا مصداق دیگه؟ یا مفهوم یا مصداق دیگه؟
الان
اشتفان بازده بذار اینو پیدا کنم. انسان مصداق نوع انسان. ببین یه موقع میگی انسان نه یه کلمه نیست. انسان یه موقع میگی دو نقطه دارد. منظورت چه انسانیه؟ منظورت مفهوم انسان وقتی که فقط به عنوان مفهوم به کار بره، نه اینکه خبر از مصادیق بخواد بده. حالا بود اصطلاحا نوع معقول ثانی منطقیه خب، و مفهوم انسان مصداق مفهوم نوع هست. آره مصداق خودش، مصداق خودش، این که مشکلی نداره. نوع مصداق خود نوع هست،
چیزایی که مصداق خودش نیست.
شما اینو ببینید،
این اصلا معنی نداره. شما دارید میگید هیچ معنی نداره. این معنی داره اگه خب این چیه؟
این مفهوم اصلا یه چیزی هست، یه حرفی داره میزنه. ببینید بالاخره
تو میگی توش چی نیست توهیه دیگه.
کتاب ویرایشش رو عوض کردم.
توهیه
اینجا نگاه کن.
که
بر
اون
چیزی
مخاطب
نداره.
اینجا
نگاه کن آیسین.
میگه بس صورت و ذهنی لمعنى الادم مفهوم کلی و ما ینطبق علیه و هو الادم الحقیقی. این حقیقی یعنی چی؟ ما ینطبق علی مفهوم کلی ادم، ادم حقیقیه مصداقه. یعنی چی؟ آره دیگه میگم دیگه دقت میکنیم. حالا این توضیح
حرفم اینه که اون تصوری که شما از مفهوم مصداق داری ناخودآگاه، چون ریاضی خوندی ذهن تو مجموعه عضوه، هرچی درباره مفهوم مصداق گفتن گفتی خب شبیه همون تفاوت‌های مهمی داره مفهوم مصداق با عضو و مجموعه. عضو و مجموعه یه جنبه‌های حقیقی داره، با اونا مشکل نداره، یه جنبه‌های غیر حقیقی داره. این جزء اون جنبه‌های ذهن ساخته شه. یعنی ذهن تو وقتی بازی می‌کنه به این بازی‌ها میرسه، اشکال نداره.
وقتی بازی می‌کنه نوع می‌سازه، جنب می‌سازه،
اشکال نداره. اگه واقعا اینجوری باشه توضیح میدیم. یعنی تو خارج توضیح میدیم. میفهمی که توی قراوجلو با آقای هاشمی یه اشتراکایی داری، ولی مثلا با این فرسون تسبیح اون اشتراکا رو نداری. این میشه یه چیز خاصیته مشترک بین تو و ایشون که بین تو این نیست. نمیای جلو با هم. میخوام بگم ما وقتی جنس و نوع و فصل رو توضیح میدیم، واقعی خارجی توضیح میدیم. همیشه اینو بدون، بنیاد معرفت اسلامی اینه که از واقعیت خارجی که بدیهی تد... نه 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 مفهوم مجموعه و عضو، مفهوم 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 مصداق دقت نمی‌کنی. ببین ما داریم مفهوم مصداق و مقابل مجموعه و عضو قرار میدیم. مفهوم مصداق اون چیزیه که به طور واقعی ذهن بشر میفهمه، ولی عضو و مجموعه رو باید تلاش کنه تا بفهمه. این عضو و مجموعه ساخته ذهنه، نه یه چیز واقعی تو خارج. مفهوم یه چیز واقعی تو ذهن توه که خبر از مصداق واقعی تو خارج میده. مفهوم تو ذهن تو هست، درسته تو ذهنه، ولی واقعیه. یعنی یه واقعیت از واقعیات عالمه. تو ذهن من یه مفهومه. نگاه کن، مفهوم مجموعه مفهوم واقعیه، اما خود مجموعه به عنوان مستقل یه چیز مستقل واقعی نیست. مفهوم مجموعه هست. دقیقه خیلی کن به این چیزه که دارم بگم. مفهوم مصداق واقعیه. من نمیخوام بگم ریاضی غلطه ها، میخوام بگم اونجایش غلط میشه، اونجایش غلط میشه که متوجهم همه این مصداق ها جواب داره، هیچ کنش وافی به مقصود شما نیست، هیچ کنش. آقای چیز من میدونم شما چی داری میگی. من رشته من خوندم، به طور رسمی خوندم و کاملا تو فضای چیز هستم. لیست هست اصلا از مواردی، مثلا اصل انتخاب، نمیدونم از بحث همین اوگلیدوس، همین یه نقطه خارجی، چیه لیستی از اینا هست که به گمان خودشون بشر اول فکر میکرد اینجوریه بعد اینجوری نبود. اینجاش غلطه، غلط معرفت بشری رو تعریف کردن برای شما. غلط بودنش اونجاست که بگن آقا ما نمیتونیم بگیم از یه نقطه خارجه یه خط، یه خط میشه رد بیاد یا نمیشه رد بیاد. فقط با... مگه تو ریاضی به شما اینجوری نگفتن اصل موضوع چیزی است که تو نمیتونی بگی درسته یا غلط، فقط درست بودنش رو فرض میکنی. به طور رسمی تو کتاب رسمی دانشگاهی نگاه کن، کتاب رسمی دانشگاهی دیگه، ببین چی گفته. هم میگم یه ریشه معرفتیه. من نمیگم بله، میگم متفاوته. بخوایم اول تصویرش کنیم. شما میای یه چیزی از اون فضا مثال میاری برای تخریب این فضا. دو تا فضای مختلفه که ما ادعامی نه. اون فضا یه فضای ذهن ساخته است، به خاطر همین به پارادوکس میرسه. این فضا فضای اسلامی فضای واقعیه، به خاطر همین به پارادوکس نمیرسه. این پارادوکس معروف من دروغگو هستم که برای اونا تو منطق خیلی سخت شده، توضیحات خودش رو بذار من اینو بخونم ببینی که میگه که یک نکته در باب استفاده از اصول موضوع، در باب ریاضیه دیگه، ریاضی محض یعنی دقیق بشه. اصل موضوع در زبان عرف یعنی حقیقت خودآشکار. اصل موضوع یعنی چیزی که واضح و آشکار و بدیهیه دیگه. مثلا من هستم، من اینجا الان نشستم، این موانی اصل بدیهیه. ولی ما یعنی ریاضیدانهایی به معنی مدل، ما زبان عرف کار نمیبریم، سر و کار ما با ریاضیات هست. یک اصل موضوع واقعیتی عام با هر معنای ممکن نیست. اصلا واقعیت نیست، بلکه یکی از چند قاعده است که ساختار ریاضی برپا می‌سازد. اصل موضوع در دستگاه مورد مطالعه ما درست است، چرا که طبق فرض آن را درست گرفته ایم. طبق فرض یک از مجددی در یک ساختار خاص برای انجام برخی از کارها. همینه از این مثلا ریاضی نیست، اینی که تو ذهنشونه چون ریاضی خونده ناخودآگاه این خیلی براش به عنوان یه مدل تفکر که بله اصل موضوع که یه چیزیه که ما فرض میگیریم درست نیست بگی حتما واقعا یک واقعیتی عام در خارج است. نه، ما فرض میگیریم این درسته. این ریشش کجاست؟ ریشش اونجاست که انسان نمیتواند واقعیت در خارج را کشف کند. پس ملاک در صدق و کذب مطابقت با واقع نیست، بلکه ملاک در صدق و کذب انسجام است. انسجام یعنی چی؟ یعنی 10 تا از اینا رو فرض بگیر درسته، فرض بگیر پایه قرار بده، بقیه رو بچین روش برو بالا به طوری که نه همین دیگه نه این همه غرب این کارو میکنن،
همه
اسلامی‌ها. نه اینطوری
حالا چی
حالا شروع کن. همه غرب با ما دعوا داره، به ما میگه شما حداقل این تفاوت رو احساس کن که ما غیر از اونا داریم چیز میگیم، بعد بگو غلط میگیم اشکال نداره، ولی تصور کن ما یه چیزی غیر از اونا داریم میگیم. چون حق داره ریاضی میخوره آدم.
منم
تا یه فضاهای خلاصه
صورت معنا داره، لعوای ما به صورت نگاه کن. من میگم به یه جایی رسیدن که سر از صورت
داره، یه جایی رسیدن که سر از صورت داره، این درسته، ولی به یه جای غلطی رسیدن که سر از صورت داره. ما میخوایم اینو تبیین کنیم که معرفت بشر معرفت واقعیه، یعنی داره خبر میده از یه حقیقتی تو خارج من. من هستم، این دست منه، من با این یکی دستم روی این دستم دارم می‌نویسم ای، هم با این دستم می‌نویسم، همینجا دارم احساسش می‌کنم، واقعیه. نه اینکه حالا فرض می‌کنیم این واقعی باشه، خب حرف بزن. خب میگم با این آدم مثلا حرف نباید زد، با این نباید می‌دونم
قبول کرد
قبول
کرد
آها الان دیگه به شک گفتم آفرین. به اینا احسن، به اینا به خاطر همین ما می‌گیم شکاکان مدرن، شکاک به خاطر همین ما می‌گیم شک. خود اونا چی؟ خود اونا، ببین میخوام بگم خود شما ای مطالعه کنی ببینی خود اونا از این چه بگن ما شکاکیم به شدت فرار میکنن. خود اون کسایی که شما ریاضی خوندی، اگه منطق ریاضی به طور تخصصی یا فلسفه ریاضی خونده بودی میدیدی که خود اونا فرار میکنن از این که ما شکاکیم. و شکاک بودن برای بشر چه حتی بشر مدرن یه صفت منفیه، میخواد یه جوری تبیین کنه که نه این که ما شکاکیم، واقعا ما اتفاقا اینجا بهشون ایراد میگیره، ما میخواد بگه واقعا انسان نمیتواند. ما میگیم همین رو از کجا تصدیق میکنی؟ ما از اینجا ها شروع میکنی.
احتضام ندارم
واقعا شما
من
پس معرفت آفرین، پس شد من. پس بشر نمیتواند معرفتی کسب کند، باید یه چیز رو بدیهی بگیرد. به همین جا رسید، به همین جا رسید معرفت غربی که گفت پس اگر میخوای فرد مؤمنی باشی نمیتونی بگی خدایی هست، واقعا مسیح پیامبر خدا بوده و واقعا انجیل کتاب خداست و مسیحیت دین خداست، نمیتونی اینو معرفتا بگی، فقط باید ایمان بیاری. میگیم آقا چجوری به چیزی که عقل من تصدیق نمی کند ایمان بیاورم؟ میگه دیگه ایمان بیار، هیچ راهی نیست. بله سکوت میکنن. قرآن تو اومده همه آیاتش میگه آقا تفکر کنید، تدبر کنید در آیات، تدبر کنید در خودتون، در افلا یتدبرون فی انفسهم آیات که یعنی میخوام بگم ببین بر فرض داریم هم صحبت میکنیم، میخوام بگم شما اگه نسبت به خودته حداقل ببین که این حرفا با قرآن و با ارسال، این که گفتم با ارسال رسول اینجوری داشتن میگفتن، با ارسال رسول تنافی داره. خدا گفته برهان بخواید، به اونا میگه قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. میخوام بگم این با یه شاخه دیگه نپرید، دارم میگم یعنی بشر قدرت معرفتی تصدیق این که واقعا خدایی هست، واقعا پیامبری هست، واقعا دینی هست و دارد. خواهم بگم اون ریشه ها تا اینجا کشیده میشه. یقین آور اطمینان، فقط اگه به معنای یقین نفس، یقین نفس الامری کاشف از واقع، یعنی در واقع همچین چیزی هست. میدونی ما از کجا شروع میکنیم؟ ما اینجا شروع میکنیم، نمیگیم آقا این کتاب که بدیهی هست، نه اینجا شروع نمیکنیم، میگیم خودت که الان هستی، خودت خودت که واقعا ادراک میکنی هستی. یکی اینجا بگه نه من ادراک نمیکنم، چی گفت؟ اصلا من سکوت میکنم، باید حرف نمیزنی، هیچ ادامه ای نداره. نه ادامه ای نداره. ببین این چیزیه که به طور بدیهی هر کسی خودش رو ادراک میکنه دیگه، یه جایی که دیگه هیچ کی دیگه نمیتونه انکارش کنه. هر چی بگی میگه نه کی گفت؟ خب اونجا حالا شاید من چشم داره اشتباه میبینه، شاید یه نوری میخوره. همین ما میریم سراغ نفس، علم ذات به ذات، یعنی خودت به خودت و به مدرکات خودت، به همه چی خودت، به اعضای خودت. این میگی ببین یکم تو خودت جواب اصلی ما. به خاطر همین بزرگان فلسفه و عرفان اسلامی چه از قدیم چه الان میگن اونایی که تو در واقع وجود علم یقینی تو درونشون شک میکنن، اینا بیمارن. یعنی انقدر فکر کرده ذهنش داره باش بازی میکنه. اینا توضیح داره ها که راه نفوذ خطا در اندیشه کجاست. دو راه داره، یکی وهم درون انسان و یکی شیطان. همونطوری که تو عمل یکی نفس اماره است یکی شیطان، تو مباحث علمی هم یکی وهم یکی شیطان. اینا گرفتار وهم شدن. به خاطر همین ابن سینا پزشک بوده، برای همچین آدمایی جواب فلسفی نمیداده، دارو درمونشون میکرده. این که خودت هستی، واقعی هستی و شکی نداره، میگی یکم به این فکر کن، به همین فکر کن، هیچ جلوتر نه. خودت هستی، واقعا هستی. ببین چی داری، چه حسی داره به دست میده وقتی که میفهمی من هستم. بعد آروم آروم نما کن دست تو هم هست، خودت رو لمس کن، اینم واقعی نفس و لمبریه، واقع... نه اینکه ذهن من داره میسازه، نه واقعا هست. بعد آروم آروم میگیم این دست رو بیار اینجا ببین اینم هست. این قدم به قدم میبری. به خاطر این بزرگانو میگن همه اینا تنبهه، هیچ کدوم دلیل نیست. یعنی تا خود یکی خوب درونه خود نمیخواد خوبم کاوش کنم، میخواد فقط کافی بیمار نباشه، بیمار معرفتی. که آقا یکی میگه نه چی گفتم، من عقلم سکوت داره، من خودم نیستم. حرفی وای نمیشه زد اصلا، حرفی نمیشه، چون داره مکابره میکنه. ما تو منطق بهش میرسیم که مکابره یعنی یه چیزی که دیگه اصلا خیلی واضحه، واضح به این معنی که آقا من هستم. اگه بخوای اینو قبول نکنی دیگه حرف نزن، هیچ دیالوگمون ادامه نداره. ولی جالبش اینه، جالبش اینه کل غرب با این که اینا رو انکار میکنه، کتاب ها می نویسند، رشته دانشگاهی میگیم بابا شما اگه موانیتون اینه که نباید این کارو بکنید، اگه موانیتون اینه چرا به ما جمهوری اسلامی اعتراض میکنید؟ توی آمریکا، توی اروپا که این همه مبانی معرفتیتون اینه، که آقا نه حقیه، کی گفته حقوق بشر به این معنی که شما میگید درسته و به خاطر اون باید بیاین آدم بکشید. میفهمی؟ یعنی یه تناقض تمدنی داره، یعنی یه معرفت خودخوره. به خاطر این علامه طباطبایی 30 سال قبل انقلاب تو المیزان میگه تمدن غرب آمریکا، لفظ اصلا آمریکا، هر چی پیشرفت کنه سریعتر داره به سمت نابودی میره. خودخوره این تمدن به خاطر اینکه معرفتش خودخوره.
درست.
نه ضبط کنه. تو منطقه سه اینا رو
نکنم.
یه من خسته شدم. غیر آقای قرابوزو این حرفای من برای کسی جایش مبهم بود؟ نه جدی میخوام میپرسم، جدی میپرسم. جایش مبهم یا سوال دار بود؟ مبهم. تو میکنی؟ نتونه ازی بکنه که تلاش کردی نشونه. از
آن تمامه نیمه. آتا یه اینم خود رو
شما سوره ناس و خود زیاد هر شب صد بار نه ببین آخرش که نگفتم، من آخرش گفتم بیماری، من آخرش گفتم بیماری. نه برای خودشون هست، چون شما ریاضی خوندم، من ریاضی خوندم. میدونم نه اینا اذیت میکنه آجی، ما نه شک نداریم، اینا که واضحه. این که من هستم وجدان گواهی میده که من هستم.
عرفا علم حضوری دارن، اینو دارم میگم عرفا میکنن. اون عارفی که شهود میکنه از خودتونم بلوز گفتید نماز خود 4 رکعته، اون دقیقا همینجوری که میگه این دستم هست شهود کرده نماز 4 رکعته.
چرا ولی
مقالطه چیه؟ توضیح هم بهت دادم. ما مقالطه
الان قبول دارید که مثل اینکه من این ماژیک اینجا هست اون عارف شهود کرده نماز و چهار رکعته؟
چرا
نکته اینکه زیر بار نمیره هر چی میگی
شهودم ولی اولیات شهود داریم، نظریات شهود داریم. اون نوع شهود نظریات شهوده که ریشه در یه سری اولیات داره. اون تو اولیات شهودش خطایی کرده که نخواسته بهش توجه کنه تا به اونجا رسیده. مثلا شکل به این نتیجه غلط تو معرفت میرسه توی یه ریشه بدیهی اشتباه کرده. مقالطه همین هست. این مقالطه چیه؟
این رو به داخل به حضوری و فطرت برمیگرده. میگن نیا کن که این بدیهی آخر فطرت دارید آخرش
به علم حضوری نلوزم. من گفتم دو پایه شهود و عقل.
خب شهود چیه؟
شهود اهم و شهود حسی، عقلی و قلبی.
خب اینو شهود دارم فقط دو خطای اینا بشه. الان یه
مفاهیمی داره شهود. خطای در نظریاتشون خطای. ما هم چقدر
نظری نیست.
من اولیاتش
خطای. اولیه. من احساس گرسنگی میکنم. اولیه یا نه؟
بله این که تو بگی من احساس درست
میکنم. من یه سری یه بیماری داره هر چی میخوره احساس درست
میکنم. بله خب اینو توضیح میدیم دیگه. از مبانی درک اولیات توه
این علت تو منطقه
دو اینه توضیح داره عدم چی رو عدم شبه بنامت نمیدونه
با واقع مطابقت نداره. واقع میگه این دلیله. من آقا
آقای
کنی
بن
احساس گرسنگی از این باکتری
آقای قرار گفت اصلا مثلا راحت اصلا نمیخواد مریضم باشه طرف که انگ مریضی بهش بخوره. شما دست تو میکنی توی آب سرد خب خیلی سرد توی یخ همین دست تو برمیداری میکنی توی آب جوش چه احساسی میکنه دستت؟ ولی با اینجا نفس الامر این بود که واقعا باید میسوخت. درسته؟ یا مثلا ما میگیم آقا سری از این برنامه مستند خفاش مثلا چه بود اینجا شکلی که ما میبینیم نمیبینه چجوری میبینه؟ مثلا قرمز میبینه زیا میبینه. اگه واقعا تو عالم واقع خارجیش چیز نفس الامری واقعی بود چرا اونجوری میبینه من اینجوری میبینم؟ خب میگم برام به شما کمک میکنم.
چرا؟
درسته هم اینا این که میگی من گشنمه به این میگن حس باطن. اینی که من دارم مثال میذارم حس ظاهره. کلن حس خود بزرگان توضیح میدن که قواعد برخورد دو چیز با همه. مثلا اگه من دستم سرد باشه مثلا فرض کن من تو منفی 30 درجه باشه بیام بکنم تو منفی 10 درجه چه حسی بهم دست میده؟
گرما.
درسته؟ یا اصلا همین خطای دید که معمولا شکست نور رو میگن که مثلا اگه این ماژیک رو بکنی تو آب شکسته میبینی. به این میگن خطای حس. این خطای حسه؟
حس معصوم به خطا نمیمونه.
اگر حس تو اینو تو آب صاف میدید درست بود؟
نه
دیگه اون غلط بود. اما
سب کن ببینیم اون داره غلط میکنه.
سب کن سب
خوب باشم
دارم توضیح میدم.
دارم
توضیح
میدم.
دارم توضیح میدم. اصلا نمیخواستم اون توضیح میدم. هر موجودی که حس داره حسش این نیست که متن واقع خارجی داره درک میکنه. خود این عضوم یه خواصی داره. اون خواصش یعنی درک واقعش به علاوه اون خواصشه. مثلا خفاش درکش از واقع به صورت رادار
میشه. ما واقع عینشو کشف نمیکنه.
ببینید حس رو دارم خبر میگم عقل عینشو کشف میکنه ولی حس نه. اتفاقا همین شکست نور رو کی کشف کرد؟ عقل اومد گفت اصلا آب یه ذریب نمیدونم چی بود تو بافت دیگه چی داشته ذریب شکست نور
داره عینش
دو اگه اینجوری نبینه خطا داره میکنه
نور
ولی تحلیل عقل تحلیل عقل غلطه که بیای بگی چون این رفت تو آب شکست پس این ماژیک شکست. حس تو فقط همونی که دیده رو باید گزارش کنه. ببین همیشه گفتم دستم تو منفی 30 درجه است میام میگم تو منفی 10 درجه. میگه آقا نباید بگی این مایه گرمه باید بگی من احساس گرما می کنم. یعنی دمای این حداقل از این کمتر است.
درسته.
اینا شروط
قبول میشه عقل میگه.
این
شکسته. من نمیگم این درست.
ولی عقل. حالا این شهود
بود. دو نفر دارن اینو متفاوت میبینن. اصلا سوال سر این
بود
چه نتیجه ای
میدن.
تصویرا متفاوته.
نه متفاوت میگه اون کسایی که میگی به قول شما مثلا چشش حالا یه بیماری داره به قول تو مثلا یه عده‌ای هستن احساس گرسنگی و
خارج از
این بیماری این خاصیت جسمشه ولی جسمی که بیمار شده جسمی که طبیعی و سالم باشه اینو اینجوری احساس نمی‌کنه. مثلا بعضی‌ها هستن به اینکه دست می‌زنن 10 ثانیه بعد ادراکش می‌کنن. همینا هست اینا هیچ مشکلی نداره چون حس ادراک برخورد دو جسم مادی با همه در این حفظ اون دو خاصیت، یعنی دست من هم یه خاصیتی داره، به خاطر همین حفظ خطا نمی کنه. با خواصی که علاقه تو من بیمار باشم به این که دست می دارم اصلا هیچ انگار به هیچ چی دست ندادم، ده ثانیه بعد فاضل مغزم برسه مثلا سیستم عصبی یه مشکلی داره، خطا نکردم. اتفاق این حقیقته، با اون مشکلی که جسم من دارد مثلا تأخیر دارد باید هم اینجوری حس کنم، اما
جسم من مشکل داره دارم اینجوری احساس میکنم. میگم حالا همون بیماری اشکال نداره، چشمون اینو قرمز سیاه میبینه.
آره همه ی انسان ها
خب خوش داره.
آره آقا من یه مثال بزنم، اینجا من یه احتمال میگم، احتمال داره حالا ایشون شب تو حجره اذیتش کنه، احتمال داره گورخرا موجودات برتر عالم باشن، 10,000 ساله دارن رو انسان آزمایش میکنن، یا آزمایشای آزمایشگاهی زیرزمینی گورخرا دارن، فعلا دارن اینجوری به صورت گنده میچرن و میرن، اینا موجودات برتری هستند که تو زیرزمین آزمایشگاه تخصصی دارن، هر از چندگاهی هم بعضی انسان‌ها رو می‌دزدن. ببین یه احتمالیه که
چند یک هزارم
ولی ممکنه باشه، شما میگید ممکنه، یعنی واقعا احساس میکنید ممکنه یه موقعی اینجوری باشه، تصدیقش
میکنید
یا میگید قطعاً غلطه؟ مثلا شما مکه تشریف بردید، ممکنه کعبه علکی باشه، همه دارن به ما دروغ میگن،
دارم
مثال میارم، شما که ندیدی که. ممکنه مثلا سلسله ساسانیان، نه اصلا نه، ممکنه پیامبر هر چی باشه، همه اینا ممکنه، ولی یکی یه احساس می‌کنه این امکانه، چه صفت داری میگه، همه اینو درک میکنن، یعنی این حرفو بزنی همه بهت میگن دیوونه،
همه
احساس کردی چی دارم میگم؟
امروز برهان نظم میشکره، برهان نظم اصلا میکنن دیگه،
برهان نظم بالا کاری بخون ندارم، ممکنه برهان نظمون نخواستی به من کاری فلسفیش ممکنه نپذیریم، ما که چی میگن نظم نکردیم که برهان نظم بزنیم، که کاری با اونه ندارم، میخوام بگم یه چیزایی هست، یکی ممکنه بگه ممکنه، تو هم حرفی نتی بگیم بند خود بیونه از با حضرت داره میگه همین مثال گوره خره
هم
فیلم آفری دقیقا گفتم خطا، دقیقا گفتم خطا دو عامل داره، یکی وهم یکی شیطان، تمدن غرب امپراتوری وهمه،
این
همینه وهم دست معرفتی شیطان، معرفت نظری، همونطوری که نفس اماره دست عملی شیطانه، به خاطر همین اساس امپراتوری قبول رسانه، رسانه رو وهم است، دوباره رو واقع نیست، همه وهم ها، تا هرچی میگی احساس کنم این فیلمشو دیدم، راست میگی
اگر من همینه دید تا قبلش که این فیلم
به خاطر به خاطر همین مسئله مهم تمدنه، علاقه تمدنی با هر چی باشه، علوم و حرفا، مثلا یه مثال براتون بزنم، باور کنید بزرگان ما قبل انقلاب همه دغدغه‌شون این بوده آقا شاید تا 100 سال دیگه این شبهات کمونیسم از ذهن جوانان ما بره بیرون، انقلاب شد، به برکت انقلاب کمونیسم که فروپاشی کرد، الان یه نفر تو شما بگه آقا مثلا من کمونیستانه واقعی هم، من به آرمان های لنین و استالین اعتقاد دارم، تو رو شنگیر کسی رو بگه به این بیان ها این بار دیوونه، مثلا این تمدن که رفت، پشتوانه های معرفتی فلسفی عقاید همش رفت، الان چرا اینجور بیان ها داغه؟ یه زمانی تو همین ایران، یعنی شما بعد خود رو باره نکنید، یه زمانی تو ایران دیالوگ خلاصه دانشجو با هم این بود که و مثلا منطق دیالکتیک درسته، چی گفته من اینا ناخودآگاه حجم، چرا اینا رو به صورت انبوه توی وقتی قلبه تمدنی با یکیه علوم دانشگاهی، علوم انسانی، فیلماش با شما اسکیده میاد فیلم میسازه که مثلا اون پسرها رو شبیه سازی کردن، چیه تو اون فیلم الیام مبسته دایی کرد خوش مصنوعی خوش مصنوعی، یعنی یه چیزایی که الان خیلی بدیهی چه ها میدونه، میشه گوره خراب موجودات برتر باشه الان دارن ادا در میارن مثلا نه میشه، من فیلم کارتونش رو دیدم، فیلمش رو دیدم، چه استاد دانشگاه بود میگفت نه متقد اسلامی که خیلی باور کن، میگفت متقد اسلامی که دقیق نیست، میگه که انسان حیوان ناطقه، این همه کارتون بازیگانی میسازن داره حرف میزنه دیگه صبح میگه فهمت از منطق و بزنه اینه دیگه
سوال
به اینا فکر کنید.
به شاید هم هر کسی علوم دارن که ما نمیخوایم اونا رو راضی بشیم مثلا یه چیز کتابه دستگاه
بوره خران میگیدی. آره به این جلده بوره خران جدی فکر کنید. حالا مثال شبیه هی بسازید. هی بسازید. ببین اینا ساخته است. هویت معرفتی از وهم کارش نمیاد. مثلا حالا میره میگه کلا عقل میگه مثلا وهمیات. یعنی عقل شما
واقعا میگه
آره. 100 درصد 100 درصد کعبه هست. من با ششم نمیام ولی
100 درصد
کعبه فاینل. کعبه فاینل شد. پس من کردم. کعبه اون که برای سخته. اون گوره خرابش کنه. عقل من دیگه
نمیاد. میگم 1000 سال پیش، 1000 سال پیش برام این جمع میگفت یه جبری هست توش انسان حرکت میکنه. تلویزیون میگفتیم میگفتن این وهم ساخته. آره بابا وجود داره
چون واقعا انسان حرکت نمی‌کنه چون چه جریانی انقدر
انسان واقعا نه اون همون تصویر یعنی براش توضیح میداد گفت همین نمی‌بینی مود متحرک یعنی حرکت می‌کنه
همین جوری آدم میره به نظر می گفتن نه امکان نداره
من میگم نشه
گفتن یه
عکس واقعا تلویزیون رو می‌بردی می‌تونستی ادعا پیمانایی کنه خیلی از وقت‌ها
نمی‌شه میشه عوام گول می‌خورن یه حرفه دقت
مواد
دانشی نباشه آره دیگه مواد دانشی همین ما در میو از صفر اولیه ما تو فلسفه که اثبات خدا و معاد اینا می‌کنیم از اینجا شروع می‌کنیم تو هستی تو خودت درک می‌کنی که هستی ما از اینجا شروع می‌کنیم بدون هیچ چیز دیگه از این شروع می‌کنیم قدم به قدم میریم جلو تا به سختی فلسفه خیلی سخته به خاطر همین 20 سال درس خوندن می‌خواد واقعا اگه بخوای جزء به جزء اینا رو درست کنی مخصوص کسی بخواد گیرم بده کردن ها یعنی بنده خدا 1400 سال بیچاره شدن یعنی از این که آقا توی صخرایی احساس می‌کنی که من خودت ها خودت من هستم آدم اینو میتونم قبول کنم اگه کسی اینجا رو بگه نه کی گفته حالا باید یه کاری دیگه بکنه باید بگیم بزنیم یه کارو واسن ولی کسی بگه آقا من بودن خودم رو آره تصدیق میکنم 100% واقعا من هستم نه اینکه ذهن من متاسفانه ترجمه های جدید عرفان های هندی هم میشه دنیا خواب یک دلفین است از این حرف های قشنگ شعر ویر دنیا خواب یک دلفین خوشگله ها ولی مثلا دیده از این فیلم ها سمن آره خواب یک دلفین آره. وهمه دیگه وهم اینا جهله صوفی هست اینا همه باعث میشه که هی میدونید اونا هر چی به درده این همه مستند میسازن حالا دیدید یه مستندی بسازم میگم من واقع واقعا هست این همه شبکه چهار ما شبکه مستند من رصد میکنم هر مستندی که اونا نمیگم هر یعنی واقعا 99% مبانی نسبی گرایی توش اشراق نمیتونم توضیح بدم یعنی اینا دارن با مستندشون تمدنشون رو گسترش میدن
یوی بعض ملا بعضن زخرف از کهل قرور
این هست اگه نقشه معرفتی انسان رو براتون بکشم میبینید که مثلا فقط شما میری به خیلی از این حرفا میخوای بزنی اون قبول نمیکنه قبول نکردن اون به خاطر غلط بودن دانشی تو نیست اون فطرتشو خراب کرده اون گناهانی کرده که اصلا حجاب پشت حجاب پرده پشت پرده اونا رو درست کن اگر بیان شما سوالات شما ناظر به کسایی که این سوالات رو دارن راهش اینه راهش اینه که هی خودت هم بگردی تو اینا اینا ذهن ساخته اینا بازی ذهنه نمیگم غلطه ها در حیطه بازی ذهن
برگرده بگه تو از کجا میدونی همه چیز انسان اثبات کن همه چیز
انسان
آره همه چیز نمیتونم نمیگم
برای همه حرفا از خودت شروع
میکنه خودم هست
یه میریم جلو دیگه
میاد
جلو دارم میگم خودت اگه
شما قبول داری خودت اصلا اینقدر بدیهی میگیری واقعا گوره خرای زیر زمین مثلا اینقدر بدیهی به معنی از اون منطق هم بدیهی نمیگیرم کجا منطق اینو بدیهی میگیری که این نیست بدیهیه یعنی واقعا مثل اجتماع نقیزه اینه برای شما این مثلا اینکه زیر زمین مثل گوره خرای
اجتماع نقیزه این اولیاته بقیه بدیهیات ثانویاته
برای
شما 100 درصده؟ این که کل بزرگتر از جزه
بیمار شدید حالا برای 100 درصد نیست
نه 100 درصد نیست ولی میتونه
بدیش
بکنی
میداد ببین یعنی ممکنه مثلا 1000 سال بعد
اگه بود میکشم
درک عقلی هست
نه عقلی به معنی که ذهنت میسازه خودت
بسید
ذهنت داره میسازه یا نه تو وجودت یک صدمه در
صدمه
آیا قرار بود نگاه کن همین گوره کاره این که میگی عقلی ببین
ذهنت میسازه که ممکنه یا نه واقعا تو نفسه یک هزارم درصد احساس میکنی 50 میلیارد سال بعد کشف میشه. کدومشه؟
من توانستم یک درصدی هست که کشف میشه.
میدونم ذهنت اینو میسازه، یعنی میگی کی گفته، همجور داری بازی میکنی، خواهی کارو تو خواهی سه کن. آقا اصلا پیامبر امام زمان علیه گوره خرا دست خدا و قرآن فرستادن.
این رو میدونم،
بله هم میدونم، همین رو میدونم. اونا برای اینا خوراک درست میدونم.
یه چیزی بگم، هر چیزی هم شما بخواهی
درونه، درونه دارم این بگیم فکر کنید یه وقتی ذهن باز بازی میکنه، یعنی اصلا این داده گردنه بیا آره کی گفته من که نمیتونم بگم، نه اون عقل نیست، در اون نفسه واقعا احساس می‌کنی، یعنی یک هزارم درصد یه احتمالی روش باز می‌کنی، مثلا یه کاری مثلا بری خونه یه نامه‌ای بنویسی بگی من میدونستم گوره خرا حالتون رو گرفتم، من یه احتمالی
میگی من میدونم،
یعنی هم می‌خندی
میگی میدونستم.
این عقل نیست، تا عقل رو نشناسی هی حالش میگه این عقلی، این عقلی
تو فهم فلسفه‌اش الان این ممکنه وجود بگیرن
خیلی زرد
شد این ممکنه وجود بگیرن خودشون اصل شاختاری ها مثال دارن، یعنی اینا ماهیات هم ممکنه وجود دارن. تا همین این گوره خره دیزنی ممکنه وجوده اگه واقعا اینه که کلا فلسفه اراضی شده نداره، همونی که مجتمع کنونی گفت مقاله تاتون فلسفه واقعا مقاله
مشکل شما اینه که یه فلسفه همین دیگه خوندی هی به فلسفه واقعا نه فلسفه اینو میگه نه
این خانه. جواب منو که میتونی بفهمی ممکنه وجوده یا نه،
اینو بگی شما وجود به چه معنا
ممکنه وجودی که تو بدایه هست، یعنی علامه
تا چه معنا تو اونجا به دو معنا به کدوم معنا
به دو تا معناش بگی به یه معنا یه معنا
ندارم میگم وقتی بخونید برای شما حل میشه، نخونده میگی یه تصوری داره که تو فلسفه اینو میگن
کی گفته
بخونید نمیدید این نیست واقعا
آخر
میلیارد منم از اول دیگه احتمال وجود داره گفتم بخونید با اون روند صحیحش بخونید که خواستیدش به طور معمول علوم عقلی مثلا 10 سال معمول چیه؟ منطق میخونید، بدایه میخونید، نهایه میخونید، جلد اول اصفار، جلد شکم اصفار
یه دامشون شما همون رو بگیم بشت بگیم؟
نه
چی بگیم؟ من نامشون رو فکر کرده شروع فکر نمی کنم
خدا رو شروع بگرده باید بری بررسیش کنید با پدر مادرش چجوری برخورد میکنه تو دانشگاه با دختره چجوری ارتباط
معلوم من یکیشم بخواد بگم با دخترش
از خودت رو بداری؟
آره من بابا یقین نیست
بس من یکی شما گفتن به شما بگی من مشتری ندارم و بقیه من میدونم از کجا نشهد
نه اون یقین
از اینا ببینید شما یک کاری ببینید فلسفه اسلامی نمیدید یه تزار اتاق توی در سوی مرکت همش هم خاموشه ولی تو هر اتاقی کلید روشن شدن اتاق بعدی شما از اتاق اول شروع کنید روشن کردم پیدا کن که بهش روشن کن برو بعدی نه دو تا سر شما که قبلا تو دانشگاه رفتی همینجوری چیزی بدایه خون دیگه صحبت اینطوری کردی دویدی رفتی اتاق هفتم هشتم دهم واسه گم شد من اینو میفهمم حس میکنم کارم اینه
خود نمبر میاد میگه
اون مالا اون مالا اون مالا اون مالا اون مالا اون مالا اون مالا
اون
مالا اون مالا طلبگی تا اجتهاد کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم